بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام ویژه و البته مجدد دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستم. خداوند متعال شاکرم. خب ما دیشب در رابطه با بحث سبک زندگی مذهبی از این جهت که چه شاخص‌ها و فاکتورهایی تو آخر الزمان مهم میشه صحبت کردیم از این که تو آخر الزمان شیطان ما رو از مسیر تعادل و صراط مستقیم خارج میکنه، یا به افراط میبره یا تفریط. امیر مؤمنان هم جنگی که کرد یا با اسلام جنگی که از این ور بوم افتاده بود، یا با اسلام جنگی که با از این ور بوم افتاده بود. یعنی یک بار امیر مؤمنان با اسلام اموی میجنگه که با غربیا رابطه خیلی خوبی داره، با یهودیا رابطه خیلی خوبی داره، اصلا با کاخ خضرا میجنگه، با اسلام کاخ خضرایی، کاخ سبزی که معاویه ساخته بود و میگفت ما باید پولدار بشیم، سرمایه‌دار بشیم و با پول همه رو خرید. و یک بار هم با اسلام متحجر و خشک مغز می‌جنگه، جنگ نهروان. و جالب حتی امیر مؤمنان توی این بحث‌ها خطر اسلام متحجر رو بیشتر داره می‌دونه. خیلی مهمه. و حضرت فرمودن در برخورد با اونها فرمودن من چشم فتنه رو کور کردم. خیلی مهمه. این سر مهمه. همین الان هم اگه شما نگاه بکنید در دنیای اسلام جریان صهیونیسم با دو نوع اسلام ارتباطش خوبه. یک اسلام سکولار و اسلام لایک، اسلام ترکیه خیلی مایل دوستشون داره. دوم اسلام متحجر عربستان سعودی. میبینید؟ و دقیقاً جنگش با اسلام مدل جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اسلام جمهوری اسلامی اسلام هیهات من نزله، اسلام که اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسه. این خیلی مهمه. هر گاه ما به یک سمت از این دو جدار حرکت کنیم اونا فشارش رو کم میشه. هر گاه به سمت یکی از این دو طرف گارد ریل بریم فشارش رو کم میشه، خوشحال میشه. یعنی یا به صورت به سمت تحجر بریم کاریمون ندارن. کسایی که فقط سرشون کردن تو دین به ازعم خودشون، از سیاست هیچی نمیفهمن، اصلا براشون ذره اهمیت نداره اعمال دینیشون چه اثر سیاسی برای آبروی اسلام داره، هیچ کدام. با این اسلام عاشق این اسلام امریکا الان در عربستان سعودی گردن میزنن، به راحتی انسان گردن میزنن. اما شما میبینید که کسی باشه کار حقوق بشر گیر حقوق بشر فقط تو ایران، با ترکیه هم کاری نداره. در بیداری اسلامی به کشورها میگفتن یا برید به سمت ترکیه یا به سمت چی؟ عربستان. ما هیچ حقی با شما ندارید، هیچ مشکل هم با شما ندارید. بخوای الگو برداری کنید از اسلام ایران و انقلاب اسلامی ایران با تو مشکل پیدا بکنید. فلزا یادتون نره امیرالمومنین تو ذهنتون برد و هایلایت کنید، تو ذهنتون نگه دارید. من اعتقاد دارم کسی که نهج البلاغه خون باشه، ذاتش پاک باشه، دنبال حقیقت باشه، فتنه‌های آخر الزمان رو به سرعت رد می‌کنه. چون برید بخونید ببینید امیرالمومنین با چیا درد می‌کنه. برید بخونید ببینید کسایی بودن که با امیرالمومنین جنگیدن پیشینشون رد موم داشت، و کسایی هم با امیر مؤمنان جنگیدن که بعدها خودشون گفتن معاویه لعنت الله علیه بر خودش و پدرش و مادرش و پسرش و جد و آبادش لعنت. خب
که این ملعونه تو لعن معاویه جز خطوط قرمز شیعه است، لعن یزید جز خطوط قرمز شیعه است. زیارت عاشورا هم نگاه بکنی تا لعن همینا پیش اومده، کاسه داخل از آش نشید که ضربه میزنید. اما از لعن یزید شیعه کوتاه نمیاد. چرا؟ چون این خط پایانه، این اگه بیاد عقب‌تر دیگه چیزی نمیمونه. یزید تو ایده ما ملعونه و یزیدیان ملعونه. همین معاویه بعد از متارکه جنگ با امام حسن اومد در یک خطبه علنی گفت من برای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینجور چیزا نجنگیدم با حسن طلی، من برای حکومت جنگیدم که به دست آوردم، هر چه میخواد نماز بخونید میخواد نخونید. الان امریکا حرفش سر این نیستش که شما نماز نخونید تو ترکیه یا توی عربستان سعودی، میگه برو تو مسجد ایا صوفیه یا تو مسجد الحرام و مسجد النبی انقدر نماز بخون تا جونت درآید. به خدا قسم اگه آمریکا ناراحت بشه، تو واشنگتن مسجد هست، برو تو مسجد انقدر خم و راست شو تا فنر کمر رو دره، هیچ کاری نداره، هیچ کاری. اسم آخر الزمان بیاد، اسم صهیونیسم بیاد، پوستتو میکنه. همه دواسته اینه. فلذا تو آخر الزمان ریزش ها زیاد میشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مردم مسلمان به دو طرف این میرن و دیگه مسلمان نیستن. این خطر داخل جمهوری اسلامی هم وجود دارن. یه اسلام جهانی دیدم، حالا اومدم اسلام داخل ایران دارم میبینم. شیعیان امام زمان در ایران هم به دو طرف این میرن، یا به سمت اسلام و تشیعی میرن که لایک و سکولاره، هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، همه چی رو میپذیرن، تو دوست داری نماز بخون، تو دوست داری نماز نخون، تو هر کاری دلت بخواد بکن، یا میره به سمت تشیع متحجر که اصلا هیچ کاری ندارم، ما با آمریکا چی کار داریم بشیم، با اسرائیل چی کار داریم. ابا عبدالله رو چه ابا عبدالله میگه کار داشته با اسرائیل، ابا عبدالله میگه با اسرائیل کار داشته باشه، هیهات نزدن او به ما یاد داد ما چی کار داشته با اسرائیل، ما که قبل انقلاب هم رفیق بودیم با اسرائیل، ایران و اسرائیل هرچه زیر سر محسنه به خدا، خودش یادم اون داد، عباس ابن علی یادم اون داد، به ما چه مطبرت نبودیم دو چیزا رو از عباس یاد گرفتیم، انقدر مادرمون برامون روزه خوندن، انقدر روزه بردنمون آوردنمون یاد گرفتیم که عباس ابن علی علیه السلام اگه بمیره امان نامه از شن قبول نمی‌کنه، بعد گریه میکنه، اینش قشنگه، بعد اماننامه گریه کرد گفت شم تو من چی دید که جرأت کرد بیاد اماننامه من پیشنهاد بده. بعضی از این دخترهای خیلی عفیف هستن، افرخ دارن، یه پسر بهشون متلک انداخته، میان تو خونه گریه میکنن، یه خب بابا تو چرا یه خری پیدا شد که متلک انداخت، تو چرا ناراحتی، تو که به قولی توجهی نکردی، میگه نه این چرا جرأت کرده من، مگه من چه جوری بودم، بابا تو این جوری نبودی، بعضی خلن همینجور شروع میکنم مطلب که لطفا جی میره. همین خطر رو جمهوری اسلامی تحقیق میکنه، همین خطر حضرت موسی رو تحقیق کرده، همین خطر حضرت مسیح هم تحقیق کرده. یعنی هر جا به سمت خدا بخوای بری، شیطان یا میبرد به سمت بی‌تفاوتی یا چنان میبرد در تحجر. فقط تو نباید با شیطان و خط شیطان و شیاطین جنی و انسی رو زمین کار داشته باشی و بعد چیز کار داشته باشی، حواس هم داره شیشتون، دوست هم داره اساسی، عجیب دوست داره ها، اصلا شیطان هم عاشق سعودی هست، مشکل شده. خب اما امشب میخوام در مورد چی صحبت کنم که مربوط میشه به بحث قبلمون، اینه که عزیز دل من، ما امشب میخوام در مورد این صحبت بکنیم که دلیل غیبت امام چیه. وقتی شما تونستی دلیل غیبت رو بفهمی، میای به سمت چی میدی؟ برطرف کردن اون. ببین سر غیبت رو نمیفهمی، سر غیبت رو هیچکی نمیدونه، من توضیح میدم، روایتشو میخونم برات. خب اما دلایل دیگری هم غیبت داره، دلایل داره، یعنی به یک دلایلی غیبت صورت گرفته، اما این غیبت در اصل و تنه یک سری است از اسرار الهی که جز پس از ظهور آشکار نخواهد شد. یعنی هیچ کس نمیدونه. ماها ندیده ها و نشنیده هامون رو دلیل بر نبودن ها میگیریم. یه چیزی که نمیبینم میگم نیست، یه چیزی که نمیشنوم میگم نیست. ممکنه تو حوزه دید من نباشه، ممکنه تو باشه اما من نبینمش، باشه اما تو حوزه شنیداری من نباشه. این پرنده ها، خروس، اسب، اینا قبل از ما زلزله رو تشخیص میدن، درسته یا نه؟ از کجا میفهمن؟ لرزش رو تشخیص نمیدن ها، چون درخت همین پرنده روی درخت همینجوری داره میلرزه. صدای زلزله رو میشنون، صدای گسل رو میشنون، گسل هایی که داره از هم ترک برمیداره، گسل هایی داره رو هم میلرزه، مدل های مختلف زلزله، گسل هایی که نام چشیده میشه، صداشو میشنون. اون صدا رو من شما یه سری سوت‌های خاص دارن، کسی که تربیت سگ دارن، سگایی که برای آدم پیدا کردن تو زلزله و اینجور چیزا استفاده میشن، یه سری سوت‌ها دارن. یه تیکه مثل شبیه مثل اون سوت سر باکسل دژواناست، باکسل دژوانا اونو میگیرن فوت میکنن تو، شما هیچ صدایی نمیشه، هیچ صدایی مثل فوت نمیشه. میگن این صدا رو سگ از 4 کیلومتری میشنوه. مورچه ها دارن با هم صحبت میکنن، پیغام میفرستن، پسخام میفرستن، من شما نمیشنم. گردش کره زمین صدای بسیار هولناکی داره. به لطف حق تعالی گوش ما اون دسیبلی که اون محدودهی که میگیره، توی محدودهی که ما اون صدا رو نشنگی میشنیم میمونیم. حالا بیم نتیجه بگیم کنن این صداها نیست. میتونیم؟ نه. بعد از حیوان ها مگس رو دیدید لامصب پی میشینه بلند شده، میشینه بلند دیگه. بعد میبینی دیگه چیه؟ یه دونه قندون رو تو سفره 6-7 قندون میبینه. هی دونه دونه شروع کردن سرچ کردن. هی میشه رو سفره، نه این یکی نبود. بعد میشه سراغ اون یکی. سراغ اون یکی. اینقدر میشه تا پیداش بکنه. پیداش هم بکنه یه تمام یاد میگیره. خدا رو شکر که این یه دونه نمیبینه. ها خدا رو شکر. از آدما رو دو بعدی میبینه. یعنی عکس میبینه. سه بعدی نمیبینه. بعد سیاه‌سفید میبینه. سلولای مخروطی نداره چشمش. این عکس داره میبینه. بعد سیاه‌سفید هم میبینه. یعنی اصلا رنگی نیست. بعد کسایی که مثلا با رنگ قرمز میرن یا رنگ آبی میرن، رنگ سبز میرن، رنگ مختلف میرن، اینا فکر میکنن اصلا تشخیص میده. نه، این فقط میزان کم رنگی و پررنگیش فرق میکنه. و جالبه، من یه مقاله میخونم که اصل هر موجودی که میره دو برابر میره. چه بسا به خاطر همینم سواری میره. میری جلوش میره. حالا این اسبر ازش بپرسی اگه عقل و شعور داشته باشه، که بعضی موقع عقل و شعور این اسب از بعضی بیشتره، به خدا از اینا زیاد دیدم. آتیش میگیره آدم، آتیش میگیره. یهو حضرت عیسی داشت میدوید، ملت تعجب، یا عیسی تو اصلا چجوری، یا شما اصلا پیامبری هستی که تو این فاز و فضا نیست؟ حضرت موسی بود مثلا، تو این فاز و فضا نیست، چی اینجوریه؟ و حضرت همون داشتن بودن نفهم بحث میکردن، داشت میدوید، نخوردی به تو دن نفهم، خدا نصیبت نکنه، آرزو میکنه بکنه تو گوشی خیره دار. حالا بری از این اصل رو بپرسی جناب اصل، شما رنگ قرمز چیست؟ هیچ درکی نمیده. و پس میگه رنگ قرمز وجود نداره، رنگ آبی میده، اصلا رنگ وجود نداره، اصلا رنگ وجود نداره. پس خیلی چیزا هست در اطراف ما نمیبینیم، دلیلش اینه مثلا هیچ وقت علم ببین اصلا نگاه کن، اصلا مدل چشم اصل جوری است که اصلا نمیتواند هیچگاه رنگ را بفهمه. متوجه؟ یه موقع است اصلا یه جوری ساخته شده که هیچگاه نمیتونه بفهمه، یه موقعی هم هستش که نه خودش نمیشنوه اما خدا بهش هوشی داده، عقلی داده، دستگاهی رو میسازه، میتونه صدا رو ضبط کنه، میتونه صدا رو بگیره، به وجودش پی میبره اما نمیشنوه. یعنی دو نوع داریم ما خیلی چیزا هست نمیدونیم. فرض کن من تا حالا کاشان نیومده بودم، یکی بهم گفت کاشان تا حالا رفتی؟ گفتم نه. من کاشان میشستم؟ گفتم نه. بعد حالا اومده ازم گفتم یا کاشان میشستی؟ میگم آره. میگن همه خیابونش میشستی؟ میگم نه. چند تا خیابون داره؟ مثلا 100 تا خیابون، مثلا کی به کی ما دو برابر سه برابر کنه شهر میگم ها 100 تا خیابون، 200 تا خیابون. من آنها لجبازه مثلا لج نمیدونم. خب بعد آره 200 تا خیابون، میگه 200 تا خیابون رو میشناسی؟ میگم نه. فرض کنید زیاد رفت آمد توی بحث میشه، مثلا زیاد رفت آمد دارن مثلا کاشون، بعد میگم چی یاد میگم؟ خیابوناش هم یاد میگیرن. بعد میگن که هر خیابون مثلا 100 تا کوچه داشت، 100 تا خیابون 100 تا کوچه، 10,000 تا کوچه رو میشناسی؟ میگم کوچه هاش هم یاد میگیرن. میگن 100,000 تا خونه رو میشناسی؟ 200,000 تا خونه رو میشناسی؟ مثلا 300,000 تا خونه رو میشناسی؟ میگم نه. اتاق پس تو هر چه آدم علمش افزایش پیدا کرد فهمید که نمیفهمد. هر چی بیشتر فهمید، فهمید که چی؟ بیشترتر نمیدونه. قبلش یه نگاه می‌کرده یه ماه می‌دیده، یه خورشید، کلا با ماه و خورشید کار داشت و تو اون ستاره هم اونا که بیشتر می‌درخشن. اصلا فهمید که ستاره هم نمی‌دونه مثل سیاره هم. مثلا سیاره زهره چون تو آسمون خوب می‌درخشه ستاره می‌دونه. که همه داستان ها گیر همین
سیاره زهره.
بعد یه خورده هوش پیدا کرد تلسکوپ دیگه، اوه بابا این ماه اینجوریه، اون اونجوریه و فلان. همینجوری تلسکوپ هابل رو نمیدونم چی چی و فلان، نوترونی و چی چی، اینا هر چی داره کشف میکنه به یه عمق فضا یه جوری داره پی میبره، میگه که میلیاردها ستاره که من نمیشناسم، میلیاردها میلیارد ستاره و کهکشان که من نمیدونم. نشناخته ها پس خیلی بیشتره. لیدیسون میگه اگر هر انسانی سخن نگوید مگر از آنچه حقیقتش رو شناخته است، یعنی قطعا میدونه حقیقتش چیه. سکوت و خاموشی عمیق تمام جهان رو هیچ جهت نمیده. تازه اون چیزایی که فهمیده خیلی هاش چیه؟ حدس رو بگی، گمانه. شما فقط کافیه چند صد سال پیش میمدید تو خیابون میگفتید ای مردم زمین دور خورشید میچرخد، ملت میمردن از خنده، میمردن از خنده. میگفتن بیا قسم حضرت عباس بخوریم که خورشید دور زمین میچرخه. چرا؟ مگه کوری؟ از این بر در میاد نگاه کنه، میره تو با دوباره صبح شو بر در میاد داره میچرخه دیگه دورم. ببین از اینم یه بار اسلام بود که ببین دورت میچرخه، نگاه کن میخوای باز تو بندم دورت بچرخم، نگاه کن خیلی بازا از اونجا در میاد. دوباره هر چی بعد دین میفهمی انتقالی دیدی بعد نه بابا این طوری که داره میچرخه دیگه اونم داره میچرخه. یعنی چیزی که قطعیت علمی داشت روزی فهمید اصلا همون هم اشتباه کرده.
وارن بیفر به یک نایب رئیس مؤسسه راکفلر جهود میگه آیا علم در میدان نبرد با جهل و نادانی پیروز میشود؟
در حالی که علم به هر پرسشی که پاسخ میدهد گرفتار پرسش های بیشتر میشود. میگفتم آه کاشونو میشناسی؟ خیابونا، کوچه ها، خونه ها، اتاقا همچی بیشتر شد، گرفتار پرسش های بیشتر میشود و هر چه در راه کشف مجهولات جلوتر میرود ظلمات جهل را طولانی تر میبیند، ندانسته هاش بیشتر میشه. علم بشر دائما در ازدیاد است، اما این احساس که تقدم نمییابد به حال خود باقی است. این احساس که هیچ وقت نمیتونه برسه جلوتر، هر چی میره سرعتون بیشتره، هر چی میره سرعتون بیشتره، زیرا روز به روز حجم چیزهایی که ادراک میکنیم و آنها رو نمیفهمیم و نمیشناسیم ضخیم‌تر میگردد. آیه داره تو قرآن، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریاها جوهر بشن برای نوشتن کلمات رب من، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. چی میشه؟ دریا خوش میشه حتی اگه باز یه دریا دیگه بیه زمینش کنی، باز اون دریا رو خود خوش میشه، باز یه دریا دیگه، باز تمامی نمیشه. همین فضا رو کسی منجمن فضا رو نگاه میکنه مخش رو سود میشه. میگه این ستاره که یه هایی میبینیم غیب شد، میبینیم غیب شد، آها این از بین رفت، ستاره از بین رفت، خاموش شد، بنزینش تموم شد. بعد میگه چقدر با ما فاصله داره؟ میگن این بند خدا ستاره‌ای که امروز خاموش شد ایشون 17 میلیارد سال نوری پیش، نوری یک ثانیه 300,000 کیلومتر، این نابود شده بوده، این نبودن نوره تازه به تو رسیده. چقدر هم جلویی، یعنی ضرب و تقسیم کن 300,000 کیلومتر تو یه ثانیه رو برو به سال تبدیل کن، ماشین حساب میپکه عزیزم، صفر نفر کم میاری، یعنی ایام میگیزن حرف اول ایرو دیگا تیمی کنه. خیلی حرفها، خیلی حرفها، یعنی خیلی چیزی که ما از آسمان داریم درک میکنیم با تلسکوپ، اینا اتفاقاتی است که میلیون ها سال پیش تموم شده رفته، ما تازه نورش رسیده و ما تازه ما داریم آنالیز میکنیم.
یعنی میتونه همین ویدیو داره یه شاوسنگ همچین داره میاد که نگو
این چیشو
یا این بزنه و کجکله کنه و
بعد تازه اینه شد سیاست فضایی یعنی چی؟ میگن چیزی که همه چی قورت میده، همه چی رو میکشه تو خودش، همه چی، حتی نور. شما این چیز رو میبینید چجوری میبینید؟ از باستاب نور. فلزا سیاه چاله فضایی رو نمیبینید هیچ وقت، سیاه مطلق، اما وجود داره. یه چیزی که وجود داره هیچ وقت نمیبینید. از کجا فهمیدی پس هست؟ میگن از خمشی که در فضا به وجود آورد، از چیزی که یهو خوب میداد. یعنی این چیزا در رد میشه. یه چیزی که قورتش نمیبینید. بعد حالا مثلا بحث کردیم که ابواب آسمان میشه. درهای آسمان که قرآن گفته، حالا ما نمیخواد اون چیزا رو باز کنیم بحثش. هیچ بعید نیست که از این بزرگواران اصلا سیاه‌چاله ها همین الان در نزدیکی مثلا داره هم نرفت بشه. هیچ چیزی نمیدونه، یعنی جهل مطلق. مهمترین بحث در مورد از سر غیبت، همین دلیل غیبت رو نگوندن سر غیبت، که اصلا غیبت آقا صاحب از زمان سر اینه که من شما هیچ چیزی نمیدونیم. این قاعده ای که عرض کردم هم در تکوین است هم در تشریع. دقت کنید، تکوین آفرینش، تشریع شریعت. یه چیزی هست کونن، کونن یعنی به لحاظ آفرینشی مثلا میشه، مثلا چی؟ چاقو بگی میبره، درسته؟ نه، این باید ببره. این اینطوری تکوینا اینجوری آفریده شده. اما این که من با چاقو بردارم یکی رو بکشم اجازه شرعی بگی نداره. بعضی موقع خدا عکس این میشه، یعنی شرع اجازه میده اگه بتونی. البته این خیلی پیچیده میشه، بحثش رو باز نکنم بهتره. من اینو مثال میزنم، سر حضرت اسماعیل رو، درسته؟ حضرت ابراهیم میتونه ببره. چرا؟ چون خدا خودش بهش گفته برو سر رو بگی ببر. اینجوری مثال خوبی پیچیده نمیکنه، شریعتش اجازه داده. اما بگید خدا اراده تکوینیشو برگردوند، یعنی چاقو گوشت رو نبود، هی با اون سنگ اون بغل چیز میکرد. یه جا عکس این ماجرا شد، شریعت میگفت نبود امام زمان، اما تکوین گفت چی؟ بریده شد. گرفتی چی؟ این ندانستن هم در عالم تکوینی است که همین مثالی که زدم همش همش آفرینش ستاره ها و حیوانات میگه. یه موقع تو تشریعیه، یعنی خدا میگه فعلا دوست ندارم کسی رو، یعنی اصلا خدا شرعاً و تشریعاً میگه بس خود ما ساکت شد، جایی که خدا ساکته یه جایی خدا اصلا عمدن ورود پیدا نمیکنه. میگه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، سلام بر فاطمه و پدرش، سلام بر فاطمه و همسرش، سلام بر فاطمه و پسرانش و آن سری که در او به ودیعه گذاشتی. این سره چیه؟ فیها مؤنث، در مؤنث به ودیعه گذاشته شده در وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. این سره چیه؟ میگه قرار بود همه بدونن که اسمش سر نبود که معما چو حل گشت آسان شد. اما میشه ببین میشه گمانمونو ببریم، میشه یه حدسایی بزنیم. چرا؟ چون یهو من میبینم عجب این عباره که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده شده به طرز عجیبی در مورد فردیگری استفاده شده. کی؟ حضرت نرجس خاتون، المستودعت و اسرار رب العالمین. تو زیارتنامه حضرت نرجس خاتون میگیم تو کسی هستی که محل قرار گرفتن اسرار رب العالمینی ای حضرت نرجس. عجب، این عبارت خدا در مورد دو نفر استفاده کرده، یکی چی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، دومی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. چه وجه اشتراکی این دو بزرگواره؟ هر دو مادر آقا صاحب زمان، درسته؟ فلزا این که میگن سر مستودع یعنی امام زمان، این برداشتی که برمی کردن یا گزاره های دیگری که این نشونه های یه چیز. ببین ما هیچ وقت سیاه چاله فضایی رو ندیدیم، اما از غیب شدن یه چیز از کنارش گفتیم یه چیزی هست داره اینجا قورت میده. درست شد؟ با عقل خودمون استدلال کردیم. صحبت سر این. نمیخوام بحث رو پیچیده‌اش بکنم، اما غیبت آقا صاحب زمان از اسرار الهی است. روایت در طول بخونم. در منتخب الاثر باب 28 فصل 2 حدیث 1. منتخب الاثر کتاب خوبیه. منتخب الاثر نوشته حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون میگن عربیش 4 جلدیه. فارسیش هم نمیدونم ترجمه شده، من عربیشو دارم. روایت‌هایی در مورد ظهوره رو ایشون اومده، اونایی که آب صحت دارن از نگاه رجالی ایشون بررسی کرده و توی یک کتاب جمع‌آوری کرده. وقتی میگن که مثلا ما می‌خوایم روایت بخونیم ببینیم کدوم درسته کدوم غلطه چیکار بکنیم، این کتاب خیلی خوبه. ایشون میگه صدوق در کتاب کمال الدین و کتاب علل الشرایط به سند خودش از عبدالله ابن فضل هاشمی روایت میکنه. صدوق یعنی شیخ صدوق رحمت الله علیه، که شنیدم حضرت امام جعفر صادق فرمود البته برای صاحب این امر غیبت نیست که چاره ای از آن نیست. در آن هر باطل جو، هر کسی که دنبال باطله، دنبال عدم حقیقت، نبود حقیقت، دنبال باطله، به ریب و شک می افتد. میگه تو این غیبت آدمای باطل جو، کسایی که دنبال باطلن، به شک می افتن. شک وجود اینا رو می گیرن. عرض کردم چرا فدایت شدم؟ خب برای چی باید غیبتی شکل بگیره که آدمای باطل جو به شک بیفتن؟ فرمود برای امری که به ما اذن در فاش کردن آن داده نشده است. و به دلیلی که من امام جعفر صادق میدونم، اما خدا اجازه نداده شما. نمیتونم بگم. این عبارت سندم صحیح. گفتم پس وجه حکمت در غیبت او چیست؟ پس برای چی غایب شده از در؟ فرمود وجه حکمتی که در غیبت حجت‌های خدا پیش از آن داشت. خب به همون دلیلی که قبل از او هم غیبت‌هایی بوده. بوده یا نبوده؟ حضرت موسی. درسته؟ غایب شد. حضرت مسیح علیه السلام که بسیار شبیه. اصلا حضرت مسیح مهدی بنی اسرائیل، بهتون بگم. حضرت یحیی امام حسین بنی اسرائیل آمد سرش بریده شد و حضرت مسیح میاد خونخواهیشو میکنه. این اصلا بدلای بنی اسرائیل از حقیقت بنی اسماعیله، از فرزندان بنی اسماعیل. و حضرت مهدی، حضرت مسیح مهدی بنی اسرائیله، منجیشونه که قراره بیاد و دقیقاً عمر طولانی داره، غیبت داره، خدا گرفتهش بردش. اینا رو قرآن گفته یا نگفته؟ ها؟ گفته. پس دهنا رو بسته. چطور برای حضرت مسیح میشه؟ برای این میشه. حضرت مسیح تو چه سنی به پیغمبر رسید؟ به دنیا اومد. کودکی. درسته یا نه؟ خودش میگه سوره مریم رو خوندیم؟ همونجا میگه دیگه. خودشو معرفی میکنه تو آغوش حضرت مریم، میگه من بنده خدا هستم، آتون یا کتاب و حکمت به من کتاب داده، حکمت داده، اینو کپ کردن بچه داشته. پس چطور بچه 5 ساله نمیتونه امام بشه؟ یعنی کسی که قرآن قبول بشه هیچ شبهه‌ای در مورد امام زمان نداره. ای کاش میرفتید دقت میکردید در سوره مریم چرا حضرت یحیی به پدر و مادرش اشاره میکنه و حضرت مسیح به کی اشاره میکنه؟ به مادر بزرگوارش. چه دلیلی داشت خدا بگه که خدا مرا امر فرموده که به پدر و مادرم احترام بگذارم، هواشو داشته باشم؟ اصلا ماجرای حضرت مسیح با مادر بزرگوارش گره خورده است و در داستان ظهورش اتفاقاتی خواهد افتاد. خیلی به زبان اشاره اشارات عجیبی به ظهور هست که آدم یه نمیتونه بگه. تو روایت هست کسی نمیتونه. حضرت خضر در امت‌های ظاهر میشد، یه کاری انجام میداد، دوباره چی میشد؟ بگید غیب میشد. ماجرا تو قرآن داره یا نداره؟ اصلا سوره کهف سوره حضرت حجت ابن الحسن الاسکی. میدونی چرا؟ سه تا داستان داره یا نداره؟ تو اولیش به فردی اشاره میکنه که پیغمبر اولوالعزم کنارش باید بدوه تا به مطالب علمی عمیق برسه. یعنی یک مقامی بالاتر است حتی بگی چی؟ پیامبر. البته برخی گفتن مقام بالاتر نیست، این علم بیشتری داره، اوی بگذاریم. خلاصه هم علم بیشتری که داره، علم تأویل داره. این چه مقامی است که پیغمبر اولوالعزم نداره؟ دو، داستان کیو مطرح میکنه؟ اصحاب کهف، افرادی که عمره بگید چیکار میکنن؟ طولانی میکنن. بگید خدا بخواد میتونه یه نفر رو زنده نگه داره. جسم باید زنده بمونه، جسمم باید زنده. آه خدا نمیتونه بمیرن دوباره از اول خلقشون کنه؟ مگه تو قرآن اون پرنده های حضرت ابراهیم این کار نکرد؟ مگه ماجرا ندیم استخونای اون خره که کنار پیامبر خدا بود چسبید به هم دوباره الاغ شد، بلند شد زنده شد، خرش پوسیده استخون شده؟ چرا خدا این کار نکرد؟ گفت من میتوانم جسمی را سالم بگردم. فرشته میفرستاد اینا را از این شونه به اون شونه میکرد که زخم بستر نگیرن. خیلی جالبه ها، عمر طولانی داستان دوم. داستان سوم به حضرت ذوالقرنین اشاره میشه. ذوالقرنینی که حکومت کرده است بر زمین از شرق تا غرب، حکومت جهانی ذوالقرنین، درسته نه؟ حکومتی که مردم از ظلم میرهانه، از ظلم یعجوج و مأجوج، و صد میزنه که تا ابد دیگه همه باید برن کنار، یه ظلم رو جمع میکنه. این ستا رو کنار هم دیگه میشه چی؟ که باز اشاره به شما بکنم، هم داستان حضرت خضر، هم داستان اصحاب کهف، هم داستان ذوالقرنین، باز به صورت تکی هم با بحث آقا صاحب زمان کاملا جور است. اصحاب کهف رو براتون بگم، یه اشاراتی میکنم برای اهل فن، سرفصل پژوهشی باز بکنم برم پژوهش کنم. حضرت فرمود الکهف الحسین نحن کهف الورا. اهل بیت خودشون رو به عنوان چی اشاره میکنن؟ اهل کهف. اصلا ما اون کهفیم. در داستان ذوالقرنین امام حسن عسکری علیه السلام فرمود به صحابه خودش وقتی امام زمان رو در سن 3 سالگی دید، گفت او کیست؟ گفت آن همان کسی است که وعده ظهورش داده شده و او را غیبتی خواهد بود. صحبت غیبت کرد، بعد گفت چه؟ گفت مثل او در بین شما مانند ذوالقرنین است. میگه ذوالقرنین چیه؟ ذوالقرنین غیبت نداشت؟ میگه رفت. گفت بر میگردم بعد اینا رو عذاب میکنم. ذوالقرنین برای اون انتقام قرار برگرده. گفت اینا عذابشون به تحقیل، هم عذاب اخروی هم چی بگی؟ گفت بعد نگران نباشید که بگیدیم میمیره ها، چون فعلا عذاب اونوری رو داره. اما هم بر میگردم، بر میگردم سنو عذبه تو آینده عذابشو میکنه. میدارم داخل پاکت یک کدایی رو میدم برای اهل فن اونه که دوست دارم برای بگردم. خیلی زیبا قرآن اینا نقداره ما چه میدونیم چیز. بعد حضرت فرمود به درستی که وجه حکمت غیبت کشف نمیشود مگر بعد از ظهور، چنانچه وجه حکمت کارهای حضرت خیر از سوراخ کردن کشتی، از کشتن غلام، از به پا داشتن دیوار برای حضرت موسی کشف نشد مگر هنگام مفارقت آنها. کار عجیب غریب میکرد و یه شروع کرد و که نزد زد کشتی سوراخ کن، یه میخی برداشت شروع کرد کشتی سوراخ، از سوراخ کشتی مردم چیکار کنی؟ تو میگول نگی سال نپرسی. گفت باشه باشه خونه، گفت برو قولی دم قولی دم رفت اینجا دید بچه مردم زد خفه کرد. گفت بچه مردم برای چی کشت؟ گفت باشه باشه قولی دم قولی دم رفت یه جا بهشون یه چی ندادن، گشنشون بود، نه آبی دادن نه نونی، بعد یه دیوار خرابی و وسط اون دهات بود. گفت این دیواره هم درستش کنید، خشت و گل درست کردن کله زور بشه این دیوار درستش کنید. گفت من تو کار تو موندم، بهمون نه آب دادن نه نون دادن، داری برای دیوار کج، دیوار باید به درد بخوره، یه چیزی دیوار کجی مثلا داری برای چی درست می‌کنی؟ گفتم من نمی‌تونم سلام، تو دیگه نمی‌تونی با من بیای، برو. یعنی حضرت موسی تو آزمون حضرت خضر رفوزه میشه. گفت برو، فقط بدون دلایلش اینا بود. دلایلش بهش گفت، میگه جز پس از مفارقتش اگه اونجا باشه حضرت موسی باید ایمان داشته باشی. خدا میگه برو پیش این بندم یه چیزی میدونه. این تفاوت بین پیامبرها، یکی میشه محمد مصطفی که معنی واقعی عبودیت و عبده. اصلا ما تو نماز اول میگیم عبدهو، بعد میگیم و رسولو. حضرت فهمید بنا عبد الله، اصلا به واسطه ما خدا پرستیده شد. بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته شد. بس که عبد بود، ببین عبدترین بنده خدا شد، بالاترین مقام هستی. این ماجرا بالاخره تفاوت بین پیامبر. حضرت اخنوخو میشناسید؟ اسم پیغمبر اسمش هم نشد. حضرت اخنوخ گفت تو اینم پیغمبر چی گیره و جرجیسی. همه حضرت جرجیسی بلای سرش آوردن، تو میخونید جیگر کباب میشه. او گرفتنش، اول شب تا صبح شلاق زده میشه. بعد حضرت کردن توی لباس این رومی ها گذاشتنش که اینا ساحل دریا تو آفتاب. این بدن جاهای سالم موندهش تاول زد، داغون شد. بعد در آوردن شن دریا رو ریختن روی، با چسب چسبوندن روی تیکه های چوب، سنباده درست کردن، شروع کردن به بدن سابیدن. بعد انداختنش توی سرکه ترش. سرکه ترش هم سرکه دو... یه... چجوری به این چه استیدن. بعد در آوردن آتیشش رو به خاکستر شدن درین. زحمت ها کشیده شده برای رسیدن بشر، تربیت شدن بشر، بره بالا تا برسه به کی؟ به حضرت مجد. او خلاصه تمام اولیا، اساره تمام اوصیا، چه هم کشیده نیست. ای پسر فرد، این غیبت امریست از امر خدای تعالی و سریست از سر خدا و غیبیست از علوم غیبی خدا. و پس از آن که ما دانستیم خداوند حکیم است، گواهی داده این به این کار و گفتارهای او همه موافق حکمت است، هرچند وجهان بر ما روشن نشده باشد. میگه چون تو داری، میگه من مخلصم، چون تو داری. دوستان سر این میگه پس اصل ماجرا چی؟ سر اصلی غیبت رو هیچ کس نمیدونه، اما یک ربطی به از اون زهر زهرات داشته باشه نمیدونی، چون اشارات میگه خواهد نمیدونی، یک ربطی به حضرت نجس خاتون داشته باشه نمیدونی. الله هم هر چی که میگیم زن و گمانه. آقا امام صادق فرمود ما میدونیم اما نمیتونیم به شما بگیم، اجازه خدا به ما نه. عزیز دلم، ما در روایات داریم آقا صاحب از زمان 313 تا یارشه که جمع میکنه، یک سری رو بر آنها آشکار میکنه. از 313 تا برخی گفتن 13 تا، برخی گفتن 12 تا میمونن، بقیه همه میرن. گرفتی چی شو؟ اون 313 یار آموزن چی هم؟ چه مقامی دارن؟ دیگه اون تاپ لولان دیگه ها؟ اونا رو جمع میکنه میگه باز تو این 313 تا 13 تاشون بیشتر. حضرت آیت الله قاضی، سید علی قاضی، ایشون میگفتش که من میدانم آن راست چیست. چیو میگه که مردم اونا میگه 300 میذاره میره، که حضرت با ولایت خودشون رو برمیگرد. حالا فرض کن اونو بیان به من میگه، به شما میگه چیکار میکنه؟ خدا بدون من کافر میشه. اما دلایل، یک آنطور که روایات گفتن بیم از کشته شدن، یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان سر غیبت است. دلایل غیبت بیم از کشته شدن حضرت. این بیمو کی داره؟ خود خدا. خدا میگه این آخرین دیگه نمیتونه بکشه، اون 11 تایی که کشتی چیه؟ بس. این میمونه. آیا قرآن داریم ما که به خاطر بیمه از کشته شدن خدا دستور میداد یک فردی از جامعه خارج شد و دیده بگیر؟ ببین خارج شدن یه بحث، دیده نشدن یه بحثه. مهمتر چیه؟ دیده نشدن است، چون خارج شدن رو هم به همراه داره. ببین فرض بکنید یک نفر دنبالشن به اسم خودش، ببین چیکارش بکنن؟ اعدامش کنن. این میره ذره پلاستیک میکنه، یه شناسنامه هم فرض کنید جور کنه، درسته؟ دیگه خطر اینو چیکار میکنه؟ خطر رفع میشه. قاطی مردم داره زندگی میکنه، اما یه کسی نمیشناسدش، نشناخته شدن مهمه. بیمسخره شدن. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم که به فرزندش شیر بده. و اگر فاذا خفت علیه، اگر ترسیدی در مورد کشته شدنش که ترسیده بود که میکشنش، معلوم بود میکشنش، گفت چیکارش کن؟ فلقیه فی الیم، این دستور خداست. گفت موسی رو بگی بنداز تو دریا. یعنی الان من و شما بشیم نعوذ بالله میگیم این غیر عقلانی تری کار ممکنه. چرا؟ چون اینجا شاید فرعون پیدا نکنه، اما این دریا بچه خفه میشه کجا بره؟ هر کسی بگیرش بچه کوچیکی رو میگیره میبره میکشه. بعد میدونید دیگه بنی اسرائیل کجا زندگی میکردن؟ بنی اسرائیل توی دیگه محدوده ای که نیل میریخ به دریای مدیترانه زندگی میکردن. کسی بچه میره تو دریا که این یم، برخی میگن تو دریای مدیترانه گفت بچه رو بناز، برخی میگن چی؟ همون رود نیل، انقدر چون آبش زیاد بود یم گفتن. اما درسترش میدونید چیه؟ همون روده. برخی دیگه در معنی یم آوردن، یم جاییست که آب شیرین و شور با هم قاطی میشه، یعنی ورودی رودخانه به کجا؟ به دریا. که معمولا وقتی رودخانه بزرگ باشه، دریا هم بزرگ باشه، اونجا مرداب تشکیل میشه، مثل مرداب انزلی. اونجا رو میگن یم، اون مرداب رو مثلا. گفت بندازش تو اونجا. آخه چی هم چون کار میکنه؟ میگه با اوحین ها بشکنه وقت چرا؟ فعضا خفته علیه، ترسیدی که چیکارش بکنن؟ او کشنش. بعد رفت کجا؟ صافت و قصر فرعون. خیلی جالبه، فرعون داره قاتلشو بزرگ میکنه بدون که خودش هم خبر، چون مطمئن، اگه مطمئن بودی حضرت موسی است چیکار میکرد؟ قطعا میکشتش. حتی میگه حضرت موسی تو بغل فرعون یهوی چنگ انداخت، یه میشه آویزونی داشت فرعون تو این فیلم ها تو عکسشون هست، یه چهار تا یاقوت و این چیزا آویزون کرده. همچی حضرت موسی برمش برم اصلا مدل شغل فرق رو زواهی انداخت اینا کند و به آسیه گفت خدا وکیلی آدم اصلا امروزی شو بگیم خدا وکیلی همون موسی شکر. آسیه گفت نه بابا این بچه رنگ و با رنگ خوشش میاد اینجور چیزا. یه گفت نه، کاهنا گفتن یه آزمون ترتیب بده که نه رنگش خوشش اومده. زغال گذاشتن یه طرف، باد زدن این طرف هم یاقوت گذاشتن. گفتم این بچه کدوم وری میره؟ صاف رفت سمت یاقوتا. گفت اگه سمت یاقوتا رفت اینو میکشیمش، اگه سمت زغال رفت اینو نمیکشیمش. صاف داشت میرفت، جبرئیل اومد تو این وری میره، سرخوندش رفت دستش رو زد به زغالا، سوخت کرد دهنه. به خاطر برخی میگن حضرت موسی توی تکلم چی؟ مشکل داشته. به خاطر هم خواست کی؟ حضرت هارون. فهو افصح مني ها، او همراهش بشه. برخی میگن الان اینا نمیشه خیلی بگید سندیت داره، تو قرآن که نمیاد، اینا جز تفاسیره. بعد ببینید سندش چیه. اما خب اینا بحث اینجوری شد. یه بار دیگه فرعون بارعام داده بود، نشسته بود اون بالا، مردم اومده بودن کاراشونو میگفتن. حضرت موسی بزرگ شده 3 4 ساله شده میدوید، این فرعون بالا می پله پله می خورد، 30 تا پله می خورد. حضرت موسی رو یه لحظه از زیر پای جلوی صندلی زور حضرت موسی خیلی زیاد زد، این پایه رو شیکه کرد، کله همونجا کله کرد، اومد پایین و باز دوباره اونجا یه بار دیگه میگفت فلان آسیا اومد باز وسط جا. خب اینجوری بود. یا یه فرعونی چیز دعواشون شده بود، اومد جلو قرآن میگه کف گرگی زد. آره اون عبارت میخواد بگه مشت نبود، کف دست بود، چون مشت عمدیه. ببین مشت دیگه گره میکنه که بزنی، اما این هل دادن بود. اما ماشاءالله زد یارو چسبی تو دیوار، دردم زد و مجبور شد افتاد مرد. از اون دوستان دردم آیه شما رو بخونم. ففررتو منکم لما خفتکم، وقتی برگشته به فرعون میگه، فرعون گفت تو خیلی بی‌انصافی موسی. و برای چی؟ گفت من خرج تحصیلتو دادم، من بزرگت کردم. این کوری خونی خداست دیگه، قاتل فرعون تو کجا بزرگ کرد؟ زیر دست خودش. اصلا خدا کوری نخونی، کوری خونی خدا اینه. قوم نوح میخواست حالشونو بگیره، اولین جایی که آب زد بیرون کجا بود؟ تنور، جایی که اصلا هیچ ربطی به آب نداره. خدا اینجوریه، کوری میخونه. انقلاب ما کجا اومد؟ توی رفیق ترین کشور با آمریکا و اسرائیل تو منطقه. خدا وکیلی ده نگاه کنید، یک سال قبلش کارتر اومده تو ایران، تو تهران وایساده میگه ایران جزیره ثبات است. هر سه شنبه بین ساواک و سیستم موساد جلسه مشترک داره برگزار میشه. اگر انقلاب میشه دقیقاً با کیا مشکل داره؟ با آمریکا. این کار خداست. واسه خدا کری نخورید، واسه هر چه خواستید کری بخورید، با خدا ور نرید.
آره.
میدونی اصلا مدلش همون چیزی که طرف میگه با همون موتورش رو میاره پایین. با همون. این ملعون نمرود رفت بالا یه برج، گفت من برم بالا ابر خدا اینا رو بزنم با تیر بندازم. بیچاره. فروی شد احمق بیاد. بعد تا جایی که تونسته اینا برج ساخت. دید بالاتر نمیتونه. دوباره به یه جوری بپره، دید نمیتونه. آقا اینا اومدن میگن ده ها عقاب رو به یه سبد با طناب بستن. عقاب گرسنه. این گوشش تو سبده، سبده بزرگی چوری گذاشتنش. یه چوری هم این وسط گذاشتن، بلند، نازک، سبک. سر اینا گوشت گوسفند گذاشتن. این عقابا میپریدن به سمت این گوشته برن، اینو یه تکونش دادن. این می‌خواست بره اون بالا، دید نه داره تیرش هم انداخت. یه تیری هم باز اون بالا، یه خود رفت بالا، دید داره میفته اومد پایین. دید نه با این نمی‌شه. اولین و بزرگترین پرنده دستساز بشری رو نمرود درست کرده. برادران بیلبرات رفتی نداشته. آره دیگه نمرود درست کرد. خدا چه کارش کرد نمرود؟ یه پشه فرستاد ریز 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 رفت دماغ. بالا همون برجه بود. آقا رفت تو دماغ شروع کرد رو ازمز کردن. این سرسام گرفت. سرسام گرفت. آره این میخورد این ور. میخورد اون ور. میخورد این بالا برج افتاد با کارده که ما جمع شد. با بزرگترین پرنده آن موقع میخواست بره خدا رو بکشه پایین، بکشه پایین. خدا با کوچکترین پرنده آن موقع خودش رو کشید پایین. اینا خوبه فرتر به روی خود موش بگویم که چیز جالبی دیگه. حضرت موسی ببین پس چی میگه؟ چون ترسیدم. چون ترسیدم. فرعون بهش گفت تو یکی از ماها رو کشتی، من بزرگت گفتم. گفت ببین چی میگه حضرت موسی؟ و چون از شما ترسیدم گریختم، ولی پروردگار من به من نبوت داد و من رو در شمار پیامبران آورد. یه چون ترسیدم گریختم، یعنی یک جای جانه ولی یه معصوم در خطر باشه خدا چیکار میکنه؟ حفظش میکنه؟ یک بار دقت کنید، این یک کوچ جغرافیایی است. یعنی دقیقا حضرت موسی از منطقه مصری ها خارج میشه، میاد میشه حضرت کی؟ شعیب. یک موقع نه بین خودشان است اما شناخته
نمی شود. امام صادق فرمود آقا صاحب زمان رو همون فرشایی که شما پا میذارید پا میذارید و تو بازاراتون میچرخه. خیلی حرف ها ممکنه تنمون به تن امام زمان خورده باشه، ممکنه یه روز تو مسجد کنارمون نشسته بوده باشه. روایت داریم، روایت داریم وقتی آقا ظهور میفرما مردم آقا رو که ببینن میگن ای ما میشناسیمش، من دیدمش. میگه این شایعه بیان، یه شایعه بیان. من دیشب یه جایی برای بچه ها داشتم میگفتم، گفتم برای بچه برگزار کننده همین جلسه، بهشون گفتم که شما اینجا دارید جلسه برگزار میکنید، میدونم پوستتون کنده شده، یه قرون پول که واسه تون نداره، از کار زندگیتون همه چیز داره میگذارید، اما بدونید همه کسایی که دارن میارن اینجا احترام بگذارید، چون اینا چیان؟ اینا مهمان ما زمانه. من زمانی که تو هیئت بودم انتظام در هیئت بودم، دوستاشم انتظام در هیئت بودم. بعد این خورده بود حتی به بخشی که به وقتی دیگه ما سخنرانی هم میکردیم، اما میرفتم یه شال گردنی میذاشتم توی دماغم، کسی بار نشد. وایسادم دیدم اونجا شبی که مربوط به حضرت عباس بود، میگفتم امروز ویژه سلام بدید به هر کی تو اومد، چون این شب اینجا قرار روزه حضرت عباس خونده بشه. العاقل و الاشاره میگن شاید تنمون به تنش خورده باشه، شاید از جلومون رد شده باشه، اون سلام کرده باشه. بینمون القصه بینمون معصوم فهمه به منش بیمتون از کشته شدن خیلی جدیست. شیخ کلیه و شیخ طوسی رحمت الله علیه ما در کتاب کافی و کتاب غیبت به سندش از زراره روایت رو نقل کردن که زراره میگه سمعت رو شنیدم که آقا امام صادق فرمود
برای قائم پیش از آن که قیام فرماید غیبتی است. عرض کردم برای چه؟ فرمود برای آن که از کشته شدن بیم وجود دارد.
یا خواه خودقت
عزیزان، اونطور که از این حدیث و بقیه احادیث استفاده میشه، یکی از موجبات غیبت خوف قتل و بیم از کشته شدن، که هم با خود حادث شدن غیبت به وجود آمدن غیبت و هم با بقای در غیبت ارتباط داره. من تو که پس تا کی ببینیم که قرار دلائل غیبت رو بررسی کنیم بتونیم شاید برطرفش کنیم، حداقل خیز برداریم، حداقل نیتش رو کنیم. برای چی؟ به خاطر این که عزیزان، شیعه نمیتواند از جان امام زمان دفاع کنه. متوجه شدی؟ آیا شیعه وقتی امام هفتمش را در زندان دستگیر کرده بودن میتوانست او را از زندان بیرون کنند؟
آره یا نه؟
خیلی. آیا شیعه وقتی دو نفر برای ترور امامش آمدن، ابن ملجم و رفیقش، خوب تونست محافظ بگذارد آن اطراف؟ محافظ داشت امیرالمومنین؟ یا همه وایستادن نماز خوندن؟ دو نفر به عقلشون نکشید که ما نماز نخونیم ما وایستیم؟
نزنم.
آیا شیعه وقتی ابا عبدالله در کربلا بود و اینها در کوفه محاصره شده بودن، میدونید دیگه شیعیان تو محله بطیخ زندگی میکردن و غیر شیعیان که مخالف امیرالمومنین بودن و دشمنان امیرالمومنین در محله سماد، به محض این که عبدالله خبر آمد که در کربلا جلوشو گرفتن، دور تا دور محله بطیخ رو بستن. یعنی اصلا گارد ویژه گذاشتن جلوی که یکی مثل حبیب از رو دیوارا فرار کردن
خودشو بستن.
آیا شیعه میتونست بگه من اینجا بمیرم؟ یعنی امام من این فاصله کم از منه؟ من خبر ندارم؟
داستان سریعه.
آیا شیعه توانست از امامش دفاع کند آنگاه که پس از وقوع صلح بین امام مجتبی و معاویه ریختند به داخل خیمه و امام زمان نماز میخواند، تمام اطراف خیمه را غارت کردند، یکی به طمع سجاده زیر پای امام حسن علیه السلام سجاده از زیر پای حضرت کشید.
شیعه تو استفا کنه؟ نه.
فلذا یکی از دلایل غیبت یخاف القتل است. روزی چه بسا بتوان ظهور را نزدیک کرد که شیعه داعیه دفاع از امام زمانش رو داشته باشه.
تو سخنرانی قبلی گفتم اصلا جمهوری اسلامی خیزه برای ظهور دیگه. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید. حالا خدا دونه دونه این آزمونا رو داره با ما میگه.
میدونی بنی العباس چجوری دنبال آقا بودن؟
برید تاریخ رو بخونید.
اواخر کار به جای رسید بود، جاسوس تو خونه امام حسن عسکری بشه. جاسوسشون کی بود؟ بگید. برادر امام حسن جعفر کذاب. میومد هی به امام حسن گفت چه خبر؟ چی شده؟ کجایی؟ فلذا به دنیا آمدن شبیه به دنیا آمدن حضرت موسی بود. یعنی آثار بارداری در حضرت نجس فاطمه مشقق نبود، مثل یوکابت مادر حضرت موسی. جالب بدونید دیگه از حضرت حکیم خاتون نزدیکتر کسی بوده با اون خانواده؟ آره یا نه؟ خیر. حضرت حکیم خاتون شب تولد متوجه بشه. یعنی رازداری و حفظ اسرار و عملیات حفاظت از اطلاعات اینقدر دقیق به صورت میگرفت که فقط امام حسن عسکری میدونست. هیچ کسی چون عزیزم حفظ جان امام زمان برعکس آن که خیلی فکر میکنن قرار است الهی و خدایی و از راه غیب باشد، نخیر، باید کاملا زمینی صورت بگیره. کاملا زمینی.
تو جلسه قبلی عرض کردم
حفظ جان از امام زمان باید زمینی زمینی صورت بگیره. طرف خدمت امام محمد باقر رسید گفت یا ابن رسول الله، ما شنیده این که در ظهور جز به اندازه حجامتی خون ریخته نمی شود. حضرت ناراحت شد، او گفت و کار قرار است به خودی خود درست شود. حضرت ناراحت شد، فرمود اگر کار قرار بود به خودی خود درست شود برای رسول الله درست می شد آنگاه که دندان و پیشانی مبارکش بکرد. برای امام حسین درست می شد اون موقع که اون گرگ ها دوره کرده بودن ابا عبدالله که هر چی دستش رسید زد. حفظ جان امام زمان زمینی باید بود. چرا؟ چون شیعه وجود دارد. اگر شیعه ای نمی بود می گفتیم خدای خودت حجتت را حفظ کن. یه سوال دارم، چرا خدا از خانه اش حفاظت می کند وقتی ابرهه حمله می کند، اما وقتی حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه حمله می کند از خانه اش دفاع نمی کند؟ چون اینجا دیگه مسلمان هست، مسلمان ها باید دفاع کن. مثل الامام چه مثل بگی کعبه، یه باید دفاع کنی. اگر شیعه روزی تونست مانور بده برای شما تو جنگ، قبل جنگ برای اینکه آماده بشه چیکار میکنی؟ مانور. الان دیدی شیعه چقدر خوشگل داره جان سید حسن نصرالله رو حفظ میکنه؟ اسرائیلی ها اعلام کردن هر جایی سید حسن نصرالله رو ببینیم کنار هر کی باشه با موشک میزنه. حتی وقتی آقای احمدی نژاد رفت لبنان، این خوب آدم نترسی بود، یک شیشه ضد گلوله که گذاشته بودن آدم بغل باشه سخنرانی کرد. همزمان وقتی جنوب لبنان بود هواپیمای اسرائیلی اومدن مانور میدن بودن. اما جالبه تو اون جلسه همه میگفتن سید حسن نصرالله نیست، سید حسن نصرالله نیست تو اون جلسه نیست. اما اون روز برای عاشورا دیدید سید حسن نصرالله چی شد؟ اومد جلو چش همه قرار گرفت، 10 دقیقه سخنرانی کرد، اسرائیل جرئت نکرد با موشک بزنه. چرا؟ چون میترسید از واکنش شیعیان جنوب لبنان، چون میدونست به خاک و خون میکشه اسرائیل. این دفاع از سید حسن نصرالله اسرائیل میخواست بزنه. اما اگر جای سید حسن نصرالله فرض بذاریم امام زمان بود، میزد یا نمیزد؟ قطعا میزد. چون آدم ها هزینه فایده میکنن کاراشون. میگفت نمیزد، الان بزنید دیگه اینا جنگ شروع میکنن، هر روز موشک به سمت اسرائیل. درسته؟ نمیزد. شیعه از این مانورا زیاد داره. باید به اون تاپ مانور با چی؟ با مهره های همینطور سنگین‌تر و درشت‌تر باید شیعه مانور. اگر اونا بفهمن اون زمان خودش با بمب اتم بزنن، باشون خیالی نداره. منتها باید شنان دنیای اینا تهدید بشه، چون اونا دنبال چی هن؟ بگید دنیا، اشغال دنیا. شنان اشغال دنیاشون تهدید بشه که جیگر همچین کار نکن. امام خمینی چی میگو؟ میگو اگه با دین ما بردارید با دنیا تو بردارید، چون این برای ما مهم و اون برای شما مهم. یعنی بگن آقا فرض بکنید شیعه، من رفت بودم جایی که موشک میساختن تو مملکتمون، برای اونش هم سخنرانی میکردم، گفتن شما کم کسایی نیستید. نه که برای شما بخوام سخنرانی اینجا بهتون بگم، ببین الان اینجا که نیستم، من دارم برای شما میگم. گفتم شما کسانی هستید که تا 2000 کیلومتر حد دارن، تا 2000 کیلومتر حاشیه امنیت برای شیعه خانه امام زمان به وجود آورده اید، از ترس موشک های ما نمیزن. وگه نه هزار بار تا الان اسرائیل زده میده، هزار بار تا الان زده میده. اسرائیل حدس بزنه علیهش داره یه جا کار میشه میره میزنه، چون تمام دنیا و سازمان و ملل و اون چیزا سریعیسته قبولش داره، دوستش داره، اصلا به وجود آوردن اون رو. اسرائیل عراق و زد نیروگاه اتمی عراق و زد وزیراک عراق. اسرائیل تو سوریه تشخیص داده بود، شک کرده بود اینجا بشار اسد یه کارخونه داره میزنه سلاح تولید کنه، رفت زد. تو سودان رفت، تو سودان تو کشور مردم بمباران کرد برگشت. چرا جیگر میکنه بزن؟ گفتم به خاطر موشکی که شما ساختید. گفتم بدونید با وضو تو این کارخونه ها بیاد، با وضو تو این پژوهشگاه ها بیاد، با وضو بیاد لله و لرسوله و لامامه بیاد. نیت خون دیگه برای امام زمان. اگه تونستی حاشیه امنیت خوب منو بده اون طرف کنم یا خواب خود و قرد میدونید دیگه اصلا شرایط زمینی فرام شد دنبال امام زمان بودن. اصلا امام حسن عسکری یعنی چی؟ بگید عسکری یعنی چی؟ تو بزرگترین پادگان نظامی اون وقت بود. شهر پادگان نظامی بود اصلا. شهر پادگان نظامی بود. دور تا دور ارتشی ها میومدن میرفتن. تو کوچه ها تو خیابونا. تو اون شرایط آقا صاحب زمان به دنیا میاد. اما شرایط زمینی فراهم میشه. چجوری؟
بن العباس درگیر قیام هایی میشن. قیام های مخالفان. یعنی از 255 قیام های جدی و حتی قبل از اون قیام صفاریان، یعقوب لیث، اینا همینطور قیام شد.
فقط قیام صاحب زنج 14 سال طول کشید. 14 سال. صاحب زنج اسم اصلیش علی ابن محمد معروف به صاحب زنج، این سیاه پوست بود. زنج از همون زنگی میاد، زنگی. رومی روم، سفید سفید، سیاه سیاه، رومی روم، زنگ زنگ. این کلمه از کجا گرفته شده؟ از زنگبار، کلمه فارسیه. زنگباری که تو آفریقاست. از اونجا برده میاد. اینا خیلی با برده ها برخورد میکردن. اینا قیام کردن و یه قیام آخرش هم اینا پیداش کردن و کشتنش و قیام سرکوب کردن، اما خیلی درگیری برشون رو بوجود اومده بود. یعنی ذهنشون چی شده بود؟ غیر متمرکز شده بود. آخر هم خلیفه عباسی اومد چیکار کرد؟ اونی که کشت، اصلا این خلیفه عباسی معروف شد به ناصر، ناصرالدین لله، ناصرالدین ناصرالدین برای خدا. ناصرالدین لله لقب گرفت خلیفه عباسی. که تو تونستی بالاخره این قیام زنگی ها رو چیکار کنی؟ سیاه‌پوستا رو از بین ببری. یعنی وجود حضرت میدونستن، یعنی بنی عباس خبر داشته. از درب منبت کاری شده یه سرداب مقدس صفه و آثار گرانبهای اونجا که یادگار عهد همین ناصرالدین لله، ناصرالدین دین الله، این آدم برای چی باید بیاد در اون سرداب یه در شکوه منده با ارزش بگذاره؟ یعنی میدونست این سرداب اتفاق افتاد. دنبال حضرت هم. یه جا حتی حضرت رو توی یه اتاقی پیدا میکنن. یعنی میرن توی اتاق، طرف میبینه داره باد میخوره، چه باد میاد اینجا؟ میزنه کنار، طرف دریا میبینه. امام زمان داشته نماز میخونه حضرت، حضرت رو کنار یه ساحل دریا میبینه داره نماز میخونه، وحشت میکنه برمیگرد، فرار میکنه برمیگرد. تا مدت ها جلو در سرداب مقدس اینا با شمشیر میشستن، میگفتن رفت این تو آخر اینجا که دنبال حضرت رفتن تو اونجا. غیبت که صورت گرفت وقتی نگاه کردن دیدن هیچ چیز، تا مدت ها وایساده بودن کسی از اونجا بیرون نمیاد. این یعنی چی وقتی رفت یه نفر غیب شده؟ یعنی چی؟ یعنی فوق طبیعیه دیگه، غیر اینا معجزه است. یعنی میدونستن این آقا همونه. اون تو خودت بر زدن این ناصبی با شمشیر میشستن. حتی جالب ما از ماجرای اسماعیل حرقلی که نقل شده، علی ابن عیسی اربلی در کتاب کشف القمه ماجراش آورده، از اون هم میفهمیم که حتی المستنصر بالله خلیفه عباسی میدونست امام زمان وجود داره و دوره غیبته. میدونست اما نمیدونم کجا. نعوذ بالله زبانم لو زبانم لو، من واژه پیدا نمیکنم. مثل کسیه که رفته اما همه اینا میترسن که کی میخواد برگرده. میدونید چه جوریه؟ حالا من اون لفظ استفاده کنم، نعوذ بالله، حالا برای فرد دیگه میگم یاغی. یک فردی که یاغیه میره قایم میشه اما میتونه یه روز برمیگره، من شب بیاد صبح بیاد میاد، بالاخره اینا رو میزنه. اونا هم خوب میدونستن، حتی میدونستن بعضی از اینا، حتی همین این ناصر لدین الله، این بابا، این یک جاهایی میگن حتی اواخر کاراش حبم به امام زمان پیدا کرده بود، به خاطر همین در و هدیه کرد برای سردار. ماجرای این اسماعیل حرقلی خیلی جالبه. این یه دونه نشنی داره، سری میگم، این یه دونه جوش روی پاش داشت، یه دمل چرچین. هر سال اشتباه نکنم فصل بهار اینطور که آمده این دهن باز میکرد و خون و چرک خیلی زیاد میگن زیر کف دست باد میکرد چیزه خیلی کثیفی این خون و چرکش میکرد. بعد این بلند شد رفت پیش پزشکای اشتباه نکنم کوفه، در اونجا اینا جمع شدن و گفتن اگر عملت کنی میمیری، یعنی این اگه بخواییم بشکافی اینقدر خوریزی داره این چرکا هم مثلا به خون میخور و میمیری نمیتونی کاری کنی. رفت میشه سید ابن طاووس رحمت الله علیه. سید ابن طاووس در بغداد همه پزشکای خوب بغداد جمع کرد گفتش که اینو تو کوفه همچین نظری بهش دادن ببین صحیحه یا نه. یه نگاهی کرد و پزشکای بغداد هم همشون گفتن بله این اگه عمل بشه میمیره، این باید با هم بسازه. این خیلی ناراحت شد به سید ابن طاووس گفت من یه راه بیشتر ندارم. گفت چه؟ گفت میخوام برم سامر را زیارت عسکریه، زیارت امام هادی و نام عسکری علیه السلام، و برم اونجا در سرداب متوسل به امام زمان بشم. من امام زمان دارم بی صاحب جنیستم. بلند شد رفت اونجا و میگه من شب تا صبح اونجا گریه کردم، شب تا صبح اشک ریختم و صبح بلند شدم و خیلی هم مراقب بودم این خون و چرک میاد اونجا رو نجس نکنم. دیدم باز دوباره کثیف شده، اومدم بیرون تو اون رودخونه همین زمان که سامر رو به رودخونه هست، رودخونه خیلی بزرگه، میگه رفتم اونجا شروع کردم غسل کردن، لباسم هم در آوردم شستم، تمیز خودم رو شستم دوباره بیام بر زیارت. یه خیلی اشک ریختم شبش، خیلی تبسم گفتم من شیعتم، هیچ مسجدی نمیتونم برم، هیچ جایی نمیتونم برم، بوی بد میده، از من کراهت دارن مردم، از من دوری میکنن. بعد میگه من قص کردم تمیز باز دوباره شستم و پیرهنم هم شستم، بعد وایسادم یه خورده مثلا بدنم که خوش شد این پیرهن رو تنم کردم، منتها پیرهن نم داشته خورده نمیش، گفتم تا راه برم اینجا دیگه خوش میشه. میگه داشتم میرفتم دیدم 4 تا سوار اومدن، میگه از مدل سوارکاری اینا و لباساشون احساسم بر این بود که اینا بادیه نشینن، یعنی عرب بادیان، عرب تو شهر نیستن. میگه از اونجا که عرب بادیه زیاد نجسی پاکی رو رعایت نمی‌کردن گفتم خدا بنده سمت من نهی ننه بزنن لباسم بخوره و کثیف بشه و دوباره بکنن این بحث. میگه اومد و یه پیرمردی هم باشون، یه پیرمردی بود، یه جوانی بود، یکی هم بود اصلا محاسنش تازه در اومد، ریشتن شد یه آقای همون بقید باشون اومد جلوم گفت منو به اسلام صدا کردن. چطوری؟ گفتم خوب عمل کنم. گفتش که چیکار میکنی؟ گفتم من دارم میرم فلانجا و اینجوری داستان من یا و یه خنده زد و میگه که اون آقا که باشده بود اومد گفت دستشو انداخت دقیقا رو زخم من، رونه پای من انداخت محکم فشار داد. میگفت من گفتم وا این نجاست زد اینم چه دستش روش این رو این همه و چه چه اینجوری میکنه. میگفت یه فشاری بود و من اصلا ناراحت شدم باز لباسم نجس شد، دوباره مثلا من برم عضو بگیرم دوباره خودم تمیز بکنم اینا مثلا. بعد من اومدم جلو یکی این که بلند شد و گفت پاشو برو. بعد من برگشتم گفتم که آقا این اینجوری شد و من گفت انشالله خوب میشی. میگه گفتم شما چی هستی؟ اون آقا دستشو زد به پای من، این پام اینجوری بود، گفت بریدون برو انشالله خوب میشی. این اصرار یه گفت اون پیر مرده گفت بیچاره امام زمانته. یه اینو گفت میگم من افتادم شروع کردم گریه، گفتم من نمیرم. میگه حضرت دو افتاد، میگه من دنبال شد دویدم، گفت بیس دنبال ما نمیرم. میگه من دنبال باز دار رفتم. میگه اون پیر مرده برگشت گفت خجالت نمیکشی؟ امام زمانت امر بر توقفت رو تو پشترش میاد، امر بر توقفت پشترش میاد. میگه من گفتم که چشم، گفتم آقا من بی تو میمیرم، تو رو خدا بذار یه نظر دیگه نگاه کنم بذار. گفت برو صلاح بیرسن. آمین که علی ابن محضر بعد اینکه امام زمان رو دید دق کرد مرد، نتونستی که به امام زمان رو برگشت احواز مرد، برگشت احواز مرد. اون خطبه متقین و حمام وقتی آمد از امیرالمومنین پرسید گفت بگو، امیرالمومنین گفت نه نمیخواد بگم، هی اصرار کرد گفت نه میدونست میمیره. بعضی موقع حضرت فرمود گفت با تب شما ما تب میکنیم، با درد شما درد میگیریم. خب این رابطه بین امام و شیعیانش اینجوریه. این برگشت و میگه پامو زدم بال برگشتم و خوشحال مردم ریختن اون مردم آها یه مردم من رفتم جلوتر بعد گفتم آقا این چهار نفر با دینشین از کجا گفت ما هم نمیدونستیم اینجا بودن رد شد اونام دیده بودن برعکس همین رو میگم بعضیا میگن ما این دیدیم این چهره رو اونام دیده بودن گفت اومد دست زد به پام گفت خوب شد و میگم من این لباس دشتاشه عربی رو دادم بالا دیدم ای هیچ اثری نیست آخه خوش سالم سالم میگه گفتن مثلا یه عمر شما فرض کنید روی پاد یه زخمی داشتی میگفتن اشتباه کردم میگه پام دادم بالا میدونم این یکی هم نیست و میگفت اینا دیده بودن خب منو با زخمم و فلان چیزی که نزدیک حرم بود ریختن لباس من دیگه آقا ما فقط خودمون رو رسوندیم و خبر رسید پخش شد اما حاکم سامرا ما رو گرفت گفتیم اینجوریه بعد آقا صاحب زمانم بهش میگه میگه که برو بغداد به سید ابن طاووس سلام ما رو برسون خلیفه هم به تو یه پولی میده پوله رو نگیر از اون پول نگیری ها بعد آقا خبر مردم از سوار فرستادن به بغداد که آقا اینجوری شد و مردم بغداد منتظر که این میخوان بیان وقتی بلند شد رسید مردم ریختن تیکه پاره دوباره لباسای این بدبخت و دوباره اونجا میبرد یه لباسی تیکه پاره میکنن سجن طاووس میرسه و اینو نجاتش میده و ماجرا به خلیفه میرسه خلیفه برنامه میذاره و میگه برید نماینده رو بعد بیارید بعدن پزشکارو ببخشید که تازه اینو چیکار کرده بودن گفتن نگاه کنید گفتن امکان نداره ما اینو میشناسیم اما اون زخم امکان نداره اینجا قید بشه حتی اگه کسی عملم بکنه یک ماه طول میکشه خوب بشه بعد تازه خوب بشه خب رد زخم میمونه هیچگاه هم این قسمت زخمش مو در نمیاره اینجوری بود یه پزشک مسیحی اون تو بود گفت هادا من عمل المسیح گفت این کار مسیح فقط میتونه بشه و خودش رو میگه تو حق بعد میگه گفت چی بوده جریان جریان گفت من امام زمان میدم اینطور اومد زخم منو شفا داد و بعد خیلی جالبه المستنصر شروع کنه هزار دینار به این پول بده و میگه من نمیتونم قبول کنم برعکس امام زمان گفتش که از او قبول نمی کنی میگه المستنصر مدت طولانی گریست گریه کرد که ببین ما چیم که فلانی پول ما رو قبول نمی کنی میدونستن خبرش داشتن دنبالش بودن همون کسایی که رد آقا رسول الله رو زده بودن یه خواف و قرد مورد دوم پس عزیزان از این نتیجه بگیریم نتیجه که چی؟ شیعه باید بتونه جان امام زمانش رو چکار کنه؟ حفظ کنه به خاطر همین بعد دوله هم مستطعتون من کنه به تمام تکنولوژی های مشروع برسیم برای دفاع کنید مشروع نه غیر مشروع برای دفاع از خودم باید رسید اون عزیزی که داره برای ترقی کشورش داره کار میکنه برای شیعه خانه امام زمان کار میکنه در واقع عیناً داره برای امام زمان کار میکنه عیناً اون کسی که موشک ماهواره بر میسازه اون کسی که همه اینا دیگه اسم نبره مورد بعدی برگردن نداشتن بیعت امام زمان ولو به تقیه هم زیر بار بیعت هیچ حاکم ظلم و جوری نمیرود چرا؟ چون مظهر تامه صفات الله است قرار بروز پیدا کنه ببین عدالت الهی به صورت کامل و جهانی در زمان آقا رسول الله بروز پیدا نمی کنه در زمان امام حسین بروز پیدا نکرد در زمان امام سجاد بروز پیدا نکرد دور امام سجاد ظلم بشه انجام بشه شرایط فراهم نبود اما امام زمان مظهر تامه صفات الله و باید بروز پیدا کنه فلذا از این صفات الله و اسماء الهی العادل، السلطان، الغالب، الحاکم چطور الحاکم باشه امام سجاد؟ چطور الحاکم باشه امام عادی؟ ها؟ سلطان، السلطان حجت ابن الحسن العسکری است او بیاد به سلطه‌ای داره جهانی هیچ کی نمیتونه توپ بکشه باید شرایطش فراهم بشه برگردن بیعت هیچ کسی رو برگردن نداره اصلا یه چیز به شما میگم آقا قربونش برم جز خودش هیچ کیو قبول نداره چون کسی تو دیگه قد و قوارش نیست کسی هست هم ارزش برای حکومت امیر مؤمنان گریست فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی ببین دنیا چطور من علی رو پایین کشید، پایین کشید، پایین کشید. مردم میگن معاویه و علی، اسم من که اسم معاویه ده. خیلی حرفه ها، من خیلی بر این جمله حضرت علی متأثر شدم، خیلی اولی بار که خوندم اصلا خیلی متأثر شدم. اما هیچ کس که نه، هیچی نمیگه مهدی و
متوجه شدید،
چون مهدی مهدیه، تمام شد رفت. یکی دونه است، نظیر نداره حتی تو ذهن مردم. قطعا معاویه نظیر امیرالمومنین نیست، از معاویه گنده تراش هم نظیر امیرالمومنین نیستن، اما تو ذهن پوک مردم نشسته بود این معاویه مدیریتش از علی مدیریت نداره. سه خلیفه قبلی اون مدیریتشون از علی بهتر بود، با ایرانی ها جنگیدن و با رومی ها جنگیدن و با مصری ها جنگیدن. این علی سه تا جنگش، هر سه تاش هم با کی؟ بگید با خوده. بیاییم با حسن ابن علی بیعت نکنیم، اینم مثل باباشه معاویه، خوب سیاست مدار و خوبی. حالا به چه؟ این حرفا یه وقت خدای نکرده تو کشور خودمون نباشه، تو بین خود ماها نباشه که معیار رو چی قرار بدیم؟ پدر سوختگی. نه اونی که معاویه داشت پدر سوختگی بود، سیاست نبود، بیعت هیچ شبه گرده نبود. در کمال دین باب 48، باب علت غیبت، و در عیون و در علل کتاب های دیگه روایات داریم، از جمله حدیث هشام بن صادق که از حضرت صادق نقل کرد، یقوم القائم و لیس فی عنقه بیعت لأحد، او قیام میکند در حالی که در گردن او بیعت نسبت به هیچ کس وجود نداره، ولو اگه بخواد از سر تقیه باشه هیچ بیعت. در روایت حسن ابن علی ابن فضال هم که وقتی خبر غیبت امام رو شنید از امام حسن عسکری، از امام رضا عذر می‌خوام، گفت پس از امام عسکری چی میشه، چه جوریه؟ فرمود برای آن که در گردن، گفت غیبت میشه، گفت چرا؟ گفت برای آن که در گردن او بیعت برای کسی نباشد، چون به شمشیر قیام خواهد کرد. امام زمان میاد با مردم چه جوری برخورد می‌کنه؟ گوش کن، چند دسته آدم وجود داره. یک، یه سری مؤمنین هم باید کاری نداره، یه سری منافق هم باید تکلیفشون روشن شه، یه سری کافر هم که اونا اونوری باید میسه، اینه اصلا میدونن کافر این کسی که میخواد حقو بپوشونه، کفره یعنی پوشاندن، به موش هم بعضا عرب بگه کافر، برای اینکه یه چیزی زیر خاک قایم میکنه. کافر یعنی کسی حقو میپوشونه. کشاورزی هم میگن چی؟ در ما داریم در عربی به عنوان کفره استفاده میشه برای کشاورزی، برای که یک کشاورز چیکار میکنه؟ روی دونه رو با خاک میپاشه، روی اصله و دانه که میکنه. کافر اینکه حقو میپوشونه، با کفار میجنگه، اما اکثر مردم دنیا رو اون موقع مستضعفین تشکیل میدن. مستضعف یعنی کسایی که چی؟ اصلا حق به اینا نرسیده، بدبخت اصلا دین اسلام درسته به اینا عرضه نشده، که نمیدونن اصلا چی حق چی باطله. اما با اون پدر سوخته هاشون حسابی می جنگ و حسابی لهشون. اما این اونجوری نیستش که بعضی ها میگن آه این رو گردن می زن از هزار نفر رو سن نمازن نفر باشه. من گفتم اینا مار ابن سمینه است، راویش که آدمی که در ببینید کتب رجال رو ببینید، رجال کشی رو ببینید، رجال کشی رو ببینید، رجال آرخویی رو ببینید، هر کسی رو میخواد برید نگاه کنید، یک نفر از این خوب نگفته، مردوده مردوده. از 50 تا روایت که در مورد کشتارهایی که امام زمان مثلا نقل کردن میکنه، 30 تاشو فقط همین نقل کرده. مثلا پدر سوخته مأمور شده بود بیاد این حرفا رو بزنه که مردم ترس داشته باشن از امام زمان که مردان نه. نه، او عین آقا رسول الله می بیعت دعوت میکنه مردم. رحمتا للعالمینه. نه فراموش نکنید. میری با بچه میگه آقا امام زمان میخواد، میگه آره بیاد هر چن گردن ما رو میزنه. آقا بچه‌ها گردن تو رو بزنه. ای تو کافری؟ ای تو کافری برای گردن تو بزنه؟ این خیلی مهمه ها، برای اینکه بیعت هیچ که جریان، یعنی باید شرایط زمینی جوری فراهم بشه که او. مورد سوم، تخلیص و امتحان، خالص شدن و از سمت دیگر امتحان. یکی از مصالح غیبت همین تخلیص و امتحان. برای کی؟ برای ما، برای شیعه. این یکی دقیقاً به ما رفت داره، برخلاف اونی که به کل دنیا چه بسا رفت داشت، مورد اول هم به ما رفت داشت حفظ امنیت امام زمان. شیعه تا حفظ امنیت امام زمانش نتونه شرایط رو فراهم بکنه، ظهوری شکل نمیگیره ها، ظهوری شکل نمیگیره. برای همین امام گفت حفظ نظام از بگید شما اوجب واجبات است. تو واجبات این از همشون واجب‌تره، چون این حفظ نظام یه کدیه برای خدا، یه کدی ما میدیم به خدا، یه سیگنال میفرستیم خدا ببین اینجا پیش نگاه گره اون برای میگم. از دو جهت میشه بررسی کرد. اول اینکه چون اصل غیبت که خیلی طولانی میشه بیشتر مردم تو شک و تردید میفتن، بعضی ها دیگه میگن ای بابا دیگه بلش کن، دروغه بابا، هزار سال من میفتی که اون کن. مثالش قرآن در مورد چی زده؟ احسن، حضرت نوح. حضرت نوح فقط 900 این آیه قرآن 950 سال قبل از طوفان پیغمبر کرد، قبل طوفان. آیه قرآن که قبل طوفان میگه 950 هزار سال 50 تا کم پیامبری که طوفان رسید. تو این 950 سال قبول دارید یک کسایی به دنیا آمدن بزرگ شدن مردن، ها بچه‌شون به دنیا آمد بزرگ شد مرد، اما هنوز وعده نوح عملی نمی‌گیره؟ ما تو روایت داریم بابا دست بچه‌رو می‌گرفت میگفت گفت این بابا رو می‌بینی حضرت نوح نشسته گفت این دیوانه است پسرم رو کن. پدر بزرگم میگفت پدر بزرگش میگفتی همین کارا رو میکرد. تو هم بگو من میخوام تو رو هدایت کنم پسرم، به بچه هات هم بگو به حرفای دوشه. یه سوال، اون چیزهایی که به دنیا آمدن بزرگ شدن و مردن و هیچ وقت طوفان نوح ندیدن چه جایی رو میدارن؟ بهشت یا جهنم؟ بس داره. به چی؟ به این که مؤمن به کشتی نوح مردن یا کافر به کشتی. قبول دارید کاری که حضرت نوح وعدش داده بود کار بعید و عجب غریبی بود؟ بگم از کجا؟ از آنجایی که تو قرآن خیلی زیبا میگه حضرت نوح بهشون گفت ایمان بیارید تا بگم خدا براتون بارون بباره. از این میفهمید اینا مشکلی چی داشتن؟ خوشحالی بشه. جایی که خشکسالی بوده حضرت نوح میگه یه سیلی قراره بیاد این کوه بره زیر آب. میخندیدن بعد چشتم که میزاخ کجا داشت میزاخ؟ وسط بیابون. تیکه‌ای که به حضرت نوح انداختن هم تو قرآن اومده، خیلی جالبه. رد شده نوح چه میکنی؟ ای کار تو در پیری به دیوانگی کشی، تا دیروز پیغمبر بودی امروز نجار شدی؟ آخر عقل کل میخواهی یک سازه چوبی بسازی بساز، چرا کشتی آن هم به این بزرگی؟ همینا تو زباد آمد. آخه یه نفر تو اولین تجربه نجاری خودش به پیچیده ترین سازه نجاری کشتیه، خیلی سخت ساختن، بعد اونم چه کشتی؟ انقدی بزرگترین کشتی تاریخ بسن، هی چوب می آوردن فقط. هر چوب می آوردن، هر کی رفت که چه مینداخت مسخره میکردن. حضرت نو فقط در سنگای به هم گفت مسخره کنید یه روزی هم میرسه ما شما فارت تنور. فارت تنور وقتی تنور فوران کرد، یه روایت براتون بخونم جیگرتون حال بیاد، از خودم فقط شد کسی رو کشتی نو اینجوری بررسی نکرد. من سخنرانی کردم کشتی نو، از کشتی نو تا کشتی حسین تو اینترنت دانلود کنید، عبارت اشتراکاتی که کشتی نجاته چه ربطی به حسین داره، تو آخر زمان چه ربطی داره، چطور میرسیم به دنیایی بدون کافر. آه ما اینگه قرآن یک کافر رو زمین باقی نذاشتیم بعد نو. خیلی ما اینسا مهدویت رو داره بیان میکنه، خیلی زیبا دارن ان الحسین نصباح الهدا و سفینه. مثل اهل بیتی که سفینتن رو کیا نجات بدن کن تا آخر زمان؟ اونایی که فقط با اهل بیت سرکار، بقیه همه غرق میشن. اما کار پیچیده میشه، عجیب میشه. بعضی از دوربری حضرت نوح چی گفتن؟ گفتن بابا بس دیگه، راست میگه، کدوم طوفان کدوم کشتی، مسخرمون دارن میکنن نمیبینی؟ داشت مثلا نجاری مینداختن. خیلی ها به شک میکنن. حالا یه سوال، خدا چرا نگفت 950 سال؟ میبین چی گفت؟ گفت 1000 سال 50 تا کم. برای چی؟ گفت 1050 کم. عدد 1000 اول کاش تو ذهنتون، بعد گفت 50 کم. دیدی میری مثلا بقالی یه چیزی بخری میخواد عدد برات کوچیک کنه، مثلا 10000 تومانه، میگی چند؟ میگی 10,000 تومان تو اینجوری میگی دیدی؟ تو میگی 10,000 تومان سفی بونه 1,000 تومان یا مثلا اینه که تبلیغ بکنم تلویزیون یا اونو اونم چیچیارا بخر چیچی بخر مثلا 100,000 تومان میزنی 98,000 تومان چرا؟ چون میخواد اسم 100 بیاد میخواد کوچیکش کنه خدا برعکس دوست داره اینجا چیکار کنه بگی بزرگش میگه 1,050 تا کم میگه بعضی موقع امر الهی میره رو چقدر عددو بگی میره رو 1,000 حالا 50 تا کم یا 50 تا خیلی شیرینه اینو فقط تو قرآن گیره فقط تو قرآن عجب کتاب منطقه باش عشق بازی کنی به قرآن یعنی دل بدی بهش امیر مومنان فرمود فسنتقوه بری قرآن رو به نطق بکشید بعضی آخر میشینن تفسیر به رأی میکنن نه روایت داریم بابت خودش این یعنی ابا عبدالله مثلا چی بشه کیو دلم دیگه من غلط کردم فلان فلان شده میدونی امام صادق چی میفرماد میگه اگر کسی تفسیر به رأی کنه آیه قرآن حتی اگه درست باشه مقعده و فینا دیگه من عربیش رو نمیگم تو آتیشه حتی اگه درست باشه میدونی چرا چون باب میکنه هر کسی تفسیر به رأی کنه امیر مؤمنان پرسیدن فارت تنور یعنی چی حضرت فرمود نگاه کنید حضرت اشاره کرد به خورشید فرمود طلوع فجر اولین نشونه طوفان چی بود بگید فوران از تنور حضرت فرمود طلوع فجر از این چه بحثش میشه کرد طلوع فجر نشونه است برای چی آمدن یه طلوع میکنه نشونه است نشانه ظهور نشونه ظهور طوفان به خورشید اشاره کرد در روایات ما آقا صاحب زمان کیه؟ خورشید پس ابر طلوع فجر نشونه شه میخواد بیاد کی میاد؟ ببین شب دیگه آخر زور خودشو زده و لیال العشر به تفسیرشو بخونید وقتی شب تمام زورشو میزنه یهویی سپیدهی میزنه فجر دوباره یه تاریکی میشه دیگه خورشید برای همیشه حضرت میگن گفت طلوع فجر در سه تا از تفاسیر شیعی من دیدم خیلی جالب گشتم آقا برای یه آیه قرآن بعضا نزدیک 70-80 تا تفسیر رو نگاه میکنم تفسیر آلوسی وهابی رو هم نگاه میکنم آره پس این شکه باید بیفته خیلی ها برن کنار چرا؟ چون فقط کیا میمونن؟ کیا میتونن اقامه یه صلات کنن؟ گفتیم صلات تو قرآن یعنی چی؟ اولیش یعنی نماز از امام صادق پرسیدن این صلات یعنی چی فرمود صلات یعنی ولایت ما اهل بیت به خاطر همین خیلی جالبه ها دقت کردید یک جا تو قرآن ما نداریم یقرعون الصلات یقرعون یعنی چی قرائت میکنن میگه چی یقیمون اقامه کردن نماز اصلا آیه ولایت امیرالمومنین تو چی میاد تو صلات انما ولیکم الله تو چه در رکوعه باز این شاهکاری داره اینا باز بکنم بحث رکوع چرا رکوع نشو سجده چرا تو قیام نبود ماجرا داره بگذاریم فقط اینا بهتون بگم به مام گفت اقیم الصلاة آتوا الزکات ورکوا مع راکعین سوره بقره گفت شما نماز بخونید زکات بدید با رکوع کننده ها به رکوع برید بعد از اونور فرمود او یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون به ما دستور داده او تو سوره مائده است این سوره بقره است خیلی شیرینه خیلی شیرینه حالا سوال ازتون دارم اول بقره نازل شده یا مائده جواب بقره مائده آخرین سوره قرآن وقتی میگن حتی آخرینه اول گفت اقیم الصلاة آتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین دستور داد با رکوع کننده ها به رکوع برید یعنی شیشون باشید ببینید صلات و زکات و رکوعتون با کی بشه بعد یهو جلوی چششون اتفاق چی افتاد امیرالمومنین در رکوع زکات داد یعنی اولاق بود میفهمید خدا اولاق میبود میفهمید اولاق که کل انعام بلهم از زن نمیخواستن بفهم بگه که از تو گره دیگه چجوری باید میگو بلی چجوری باید میگو بلی یه امیر مؤمنان میگه باید اینجوری ریزش صورت بگیره عیبی نداره هر نخالهی به مهدی فاطمه نمیرسه حضرت امیر فرمود لتو غربلون نه غربلتن لتو بلبلون نه بلبلتن چنان غربالتون میکنن این که پایینیتون میره بالا، بالاییتون میاد پایین، همینجوری ریزش، فتنه تو با آخر الزمان، پشت سر فتنه، همینطور مدلای مختلف میریزه میریزه میریزه. تو یک روایت از حضرت امیر دیدم ترسیدم بابت اون. حضرت فرموده مثل یه انبار آر دید که هی آفت میزنه، هی آفت جدا میکنه میریزن بیرون، هی کپک مثلا میزنه، هی میریزن جدا، تا آخر میگه جز به اندازه چند لقمه نانی باقی نمیمونه. از این فتنه ها و داستان هایی که تو آخر زمان برای شما و شیعه خانه امام زمان پیش میاد، نباید حتی یه جرایی از این جهت باید خوشحال بود. بعد چیکار بکنیم؟ بعد کمک کنیم افرادی کمتری سقوط کنن. نباید کمک کنیم. این کاری که دست ما برمیاد. نباید بذاری سقوط صورت بگیره. نباید بذاری بچه دست بره. دستشو بگیر. برادرانه بگیر، با لبخند، با محبت. خدا به حضرت موسی و هارون فرمود میخواد بری سراغ اون جونور فرعون که بیشترین فحش تو قرآن فرعون خورده. بیشترین فحش تو قرآن فرعون خورده. گفت سراغ این بری فقول له قولا لینا. مهربون باش. آروم باش حرف بزنید. حالا میبینی طرف بچه یه بار اومده مسجد، حالا راه گم کرده. شب خواب دیده، حالا اومده. یه جوری نگاهش می‌کنن که اصلا انگار قتل نفس کرده. به خدا اصلا ذوق بچه رو کور کنه، موهاشو نگاه کنه، یه چیزی چپ چپ. پس شروع کنم بیاسه این باید بیافه نماز هم میخونه، نماز بلده و فضولی کنار یارو. آقا تو چرا اینجا تو اونجا تو اونجا کنه؟ بابای درک رو درد چیز درد رو آدم بعدها بذار بیاد با آغوش بار بپذیرش. ما سخندان بودم بابا اون رفت اون کسی شهر سخندانی، یه مسجد 400 ساله قدیم از دوره قاجار و صفوی چی اون موقع دارن اینا. رفتم اونجا، بعد خیلی خوشگل و قشنگ بود مسجد، مثلا حواس کنم یه اذانی اونجا بگیم. این بابا ما رو نمی‌شناخت. بعد رفتم گفتم که آقا بس میتونم ان شاء الله اذان بدم. یه طرف من بگم عین خودش بگم معلوم میشه بچه کجا بوده. نمی‌دونه. گفت نه من خودم 40 ساله دارم اذان میگم، خودم باید بگم. حالا چه این ساله داری از یه گور به گوری اومده رضایی یه شب هم این ازان آها یه ازانی گفت باورتون نمیشه. من منتظر بودم مثلا مرده ها از قبل در رو بفوش برم. این قدر زشت بقایت زشت به عمرم از اینجوری نشده بود. من گفتم خوب دورو برای مسجد کافر نشدم. یه مسیحی بود رفت به یه مؤذن مسجدی پول داد گفت این هدیه باشه. گفت بچه تو من پول میدی؟ گفت دخترم مهر اسلام به دلش افتاده بود، از موقعی که اذان تو رو شنیدی کلا بیزار شده از اسلام. مثل برج زهرمار میمونه طرف، فکر میکنه مثلا چون اسم مثلا مسلمانه. تو مسلمان، تو شیعه علی نیست، تو شیعه یکی دیگه. شیعه علی لبخند به لب داره، شیعه امیرالمومنین هر کی میگه انرژی میگه، شیعه امیرالمومنین هر جا جدا میشه میره مردم با لبخند ازش جدا میشن، میگن خدا پدرش رو بیامرزه. اما طرف برج زهرمار میمونه، خدا قسم فکر میکنه که من با تقوا. خلیفه دوم تو منابع اهل سنت نوشته به ابن عباس گفت میدونی چرا خلافت رو به علی نمیخوام بدم؟ گفت چرا؟ گفت شوخی زیاد میکنه. گفتم یعنی امیرالمومنین میشه توی جمع نه که توهینی به کسی بکنه، نه که نعوذ بالله لودگی باشه، شاد مردم از امیرالمومنین جدا میشدن. حضرت امیرالمومنین بطین بود. حضرت رسول بهش فرمود منزوع من الشرك بطین من العلم، تو بریده از شرکی پر از علمی. بعد این پدر سوخته ها بعد از پیامبر این بطین، بطن یعنی شکم، بطین یعنی کسی که شکم داره، اینو به این تیکه به حضرت علی میگفتن. حضرت شدی؟ یعنی نعوذ بالله، نعوذ بالله، شکم گنده. حضرت علی تو کوفه داشت راه میرفت، بعد یکی از ایرانیان برگشت، ایرانی بود، برگشت گفتش که بطین مثلا نعوذ بالله شکم گنده. حضرت برگشت زد زیر خنده و عیبی نداره، باراش بالاش پر علمه. خب تو نگران نبود، بگیری شکم خود باش. خب باراش پر علمه، شیرابی نداره. ببین یعنی اگه با اون یکی ما یه تیکه بنازه عالم و به حضرت راهبی برخورد. چی به من گفت؟ آخه این چی شده؟ تو کی هستی؟ من کی هم دارم توهم بر خودم بزنم؟ یه عقیبی اینجوری بگم. آقا رسول الله گفتن لبخند در لبش نمیاد. میرسی به نفر گفت فلانی به صحابش گفت بله یا رسول، گفت احسان کن. گفت من پول ندارم. گفت لبخند بزن. رفتن اینجا دعوا دو نفر. گو بیاریم دعوا. گو من نمیتونم دعوا کنم. گو کت که میتونی نگرداری. خب الان هم همینجوری. بابا پول نداری لبخند بزن احسانه برات مینویسن. مسلمان از کنار رد بشه سلام وقتی شما صبح شما بخیر خیلی خوش میگه انرژی بده به مردم. طرف سر صبح اومده اداره اول صورت نقصش نشسته بعد معلومه چایی هم نخورده بود دهنش معلومه صدای دورگش معلومه
صبح داشتم میمانم یه نفر تصادف کرد تو خیابون اومدم با کاردک جمعش کردم
انرژی مثبت به سر صبح هم خوره یکی دیدم لح بوده بود رفته بود لای چرخ من یه بار صبح نیجی گفتم صبح بایستاده بودم برم سمت ترامپارس رو بخواستم برم سمت نوبونیان اونجا ترامپارس میگه سرای سخت از سرای سخت ماشین میگه این نوبونیان من بایستاده بودم دیدم من گفتم استخت بخواه اسمش استخت بالاتر از من یه بابای بایستاده بود اینجی میکرد هر دو شیجه در بود دستش اینجی شکلی آقا اونجا معروفه مثلا شما اینجا دست اینجوری بگیری مثلا یعنی مثلا فلکه سوم یا مثلا سرا ترامپارس بس دیگه کجا بود دو یعنی دوم یه مردم نمیتونه خم بشه اون اونا میدونن اینا استخ دادن چجوری بگه بنده خدا ماشین رد بشن اینجوری میشه آقا ما رو سوار کن اینم سوار کن اینم سوار کن من گفتم آقا انصافا دمت گرم من استخ اینجوری بعد راننده مرده بود اصلا گفت آقا من این تنها کاریه که برای هموطنان خودم میتونم انجام بدم روی یک شاخه حالا من نمیگم چه جنگولک گزیده به چلو خب با برج زهرمار نباش به خدا شیعه امیرالمومنین اینجوری نیست به والله شیعه امیرالمومنین نیست ماها حجاب استثنا میگیرد من رایتی دو تا کتاب میخونم فکر میکنم برای خودم ببخشید عذر میخوام بی احترام به شما فکر کنم خری هستم برای خودم فکر کنم چی ام برای خودم
ما دیگه صاف و صاف ما گفتن دو مثلا
یکی با فعل مفرد باهاش صحبت میکنه با رایتی پیش بعد تو خیلی جمعی رایتی گرفتی چی میگم؟ داستان سر همینه ما توهم داریم تو توهم توهم داریم که داریم گلده هستی آقا رسول الله زمین روایتی که جابر نقل کرده فرمود او را دو کنیه است یه عربی ها شما همیجی دارم دیدم که آنلاین دارم ترجمه میکنیم حجت الله فی عرضه معلومه و بقیته فی عباده بعد اسمش رو گفت اسم اصلی هم بر اصلی یعنی میمهنین دار نیست خود اسم ابن الحسن ابن علی ذالک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه این کسیست که غیبت میکنه از شیعانش غیبتی که در او امتحانهای سنگین میشن و کسی ثابت نمیدونه ریزش هست الا کسی که ایمان در جلد قلبشه قلبه للایمان امتحان الله قلبه للایمان خدا قلبشو در ایمان امتحان کرده اصلا باید یقیمون الصلات کسایی میرسن که یؤمنون بل بگی غیب و یقیمون الصلاة به غیب باید ایمان بیاره ندیده باید راست باشن با عقل نه که ندیده غیر عقلانی الان یه نفر من بگی که آقا یک قولی با چهار تا شاخ وجود داره من که چی این سوال آقا فرام عقل نمیدونم من ببین در مورد نبوده هیچ چیزی نمیتونه از قسم حضرت عباس بخوره شما قسم حضرت عباس بخور که چیزی وجود نداره مگه میدونی نمیشه برای نبودن چیزی قسم اصلا نبودن چیزی رو نمیشه اثبات کرد الا عقلی متوجه این دو تا چهار تا عقلی مثلا چی شاگرده سر کلاس نمیده میگه آیه رایتی میگن غایب نبودن چیزی فهمیدن استدلال عقلی کردن متوجه اینا نبود اینا برای که نمیشه اثبات کرد بعضی خیلی احمقا میگه بیا اثبات کن خدا هست میگم خیلی این عجیب غریبه این سوال تو بیا اثبات کن نیست میتونی اصلا اثبات کنی نیست مرحوم علامه خیلی زیبا میفرمود مرحوم علامه چی میگفت میگفت هیچ کی نمیتونه اثبات کنه خدا نیست چرا چون وقتی بخواد اثبات کنه نیست اول باید چیزی در نظر بگیری بعد اثبات کنه نیست دیگه پس وقتی در نظرش گرفت یعنی هست پس چه بخواد بگه نیست پس هست دیگه اصلا نمیشه من میگم من چرا باید اثبات کنم خدا هست قول مشهور بر اینه که خدا هست تو اثبات کن نیست اونم گفتم اصلا عقلا محاله نمیشه یعنی دو چهار تا عقلم خوب چیزی ها بعضی موقع ازش استفاده کنیم راهکارهایی داریم خوب چیزی بعضی ما مخمون رو نگه میداریم آکبر نایلا روش کشید شد اصلا دست نخورده فکر کنه خوبه بابا مخ مثل خالی کاشونه هر چی بیشتر پا بخوره بهتره قیمتش میره بالا استفاده کنیم مثالش از همین جمعه است یعنی خالی کاشونه بعد حضرت فرمود که مثل گفت پس اگر هیچ چیزی گفت مردم از او بهره میبرن، انتفاع میبرن، همانطور از ولایت او انتفاع میبرن، همانطور که مردم از خورشید بهره میبرن هنگام که پشت ابر. خیلی واضحه خورشید پشت ابر، اصلا یه روز ابریه، ما نمیفهمیم روزه، میفهمی یا نه؟ روز با شب بالاخره چیه؟ کاملا مشخصه. فقط اهل یقین میپذیرن، یؤمنون بالغیب، اینا یقینن، اینا موقنونن، نه هر کسی به این مقام نمیرسه. جهت دوم اینه که شدت ها و این پیشامد های ناگوار و تغییرات و تحولات دوره غیبت هست مردم رو زیر و رو میکنه، یعنی اون یکی تصفیه میکنه، یکی چیکار میکنه؟ مردم رو زیر و رو میکنه. و مردم وقتی که تو این مخاطرات سخت قرار میگیرن چی میگن؟ میگن غلط کرد. به خاطر همین حضرت آیت الله زابلی به خود من گفت رایفی مردم یا میفهمن امام زمان ندارن یا خدا بگید میفهموندشون ندارن. به خاطر همین هر چی تو آخر زمان پیش میری سختی ها چی میشه؟ بیشتر شد. زلزله ها بیشتر شد. شما برید بررسی کنید زلزله های 50 سال پیش تا الان. شیبش سعودی عجیب غریب سعودی، جنگ ها بیشتر میشه. گناه های عجیب غریب، اصلا امنیت از بین میره، تو جاهلیت مدرن خون نبرتون چه اوضاعی میشه. هر چی پیش میره بالاخره به نتیجه میگه غلط کردیم، خدا بیاد. ما اشتباه کردیم، قول میدیم قدر این یکی رو بدونیم. ببینید چه همچین گنجی در دستمون بود، قدر نمیدونیم. حالا امام حسن از امام حسین از حضرت امام صادق روایت شده، آن کسی که بخواهد در عصر غیبت به دینش متمسک و ملتزم باشد مثل کسی است که شاخه درخت خار را با دست بکشد تا خارهایش قطع شود. خارته در زبان عرب استفاده شده. شما دیدید شاخه برگ مثلا یه گلی رو، این شما برگاشو میگیری برعکس خلاف جهت رویش برگا اینجوری میکشید، دونه دونه همینجوری همش میریزه. درسته؟ خیلی ساده. میگه فکر کنید که یک شاخه خاری رو اونجوری میخواد، جرأت دارید با گل روز اینجوری کنید؟ با شاخه گل روز؟ چیزی جرأت نمیکنه. کسی دیگه جرأت نمیکنه. گل روز تیر داره. حواسش باید جمع باشه. گفت اینا بس خارایی که برعکس رویده رو بخواد بکشه با این. این خیلی سخته. هر کسی نمیتونه. و خود با دست مبارکشان به این کار اشاره کردن. به درستی که برای صاحب این امر و فرمودن، به درستی که برای صاحب این امر غیبت نیست، پس باید هر بنده خدایی بپرهیزد از گناه و باید به دینش متمسک گردد. یعنی کار سخت میشه، آتیش کف دست میشه، بس که شدائد زیاد میشه، ربا زیاد میشه، دزدی زیاد میشه، زنا زیاد میشه، بی‌اعتمادی زیاد میشه، احترام والدین از بین میره، یک شلم شوربایی میشه. مؤمن روایت داریم تو اون زمان مثل نمک تو آب حل میشه، اینقدر براش سخت بزنه. چون میگه که نمیتونه ببینه اینجور چیزا رو و قدرت تغییرم نداره. میگه من چجوری الان پاشم برم مثلا، میگه این الان خدای من اینجا مرده، من چجوری پاشم برم این سوریه رو بسازم؟ چی کار کنم خدای من دستم رو؟ چجوری من خودم برسونم به فلسطین؟ خدای من چجوری؟ یه دنبال میگه این به من نیست بشه بلش رو دیگه خب پس بده خوش بشه. نه سعی به این سمت رفتن خیلی اوضاع جهان میشه فقط گناه و گناه. ببین یه چیز جالب به شما میگم، یک برداشت شیرین قرآنی، قرآن زیاد بخون بیکار میشه، قرآن بخون زیاد بخون، یه جوری اینقدر قرآن بخونه که بتونه گفتن سوره فلان نشون میده سر اینجوری باز کنه نشون میده چجوری سرپس به درسی که داره درسی تو بلدی نشون میده بس که خوندیش. الان یه نفر میخواد یه بحثی تو کتابش پیدا بکنه اصلا به فهرستش نگاه نمیکنه. درسته؟ یه 4 صفحه و 5 صفحه و 2 صفحه و 1 صفحه و پیداش میکنه. با قرآن معنوس نیستیم. اسم سوره بیاد دیگه تو قرآنه. بابا ما روزی ما یه جا رفتیم گفتم که آقا سوره الحاقه مصطفی اسماعیلی بود، شما خیلی قشنگه. او سوره چی شی؟ گفتم الحاقه. تو قرآنه؟ گفتم نه تو انجیل عزیزم. مصطفی اسماعیلی انجیل خونده. اسم سوره هم نشده بزن. خب این چیزی میخواد دنیا جواب بده به من هر این برداشت قرآنی میگم. حضرت حق به آدم و حوا گفت این همه زمین و هر جزء اون بهشت میشه. چون بهشت اصلی گفتیم نبوده. دلیل قرآنی بده. برای اینکه بعضی میپرسن که شیطان از بهشت رانده شده چه جوری دوباره برگشت، اصلا تو بهشت نبود بعضی. مثلا اصل مبنای فکری غلطه که با برنامه داره پیش میره. دلایل داره دیگه. روایت داریم، چهار پنج تا دلیل قرآنی داریم، معنی بحث بود، سخنرانی کردن جای دیگه. خدا گفت این همه عشق و حال بکن، ما رو تو خانم به این یه درخت نزدیک بشه، ولی آخر با حاضرش تا آخر زمان عکس بشه. یعنی چی؟ همه جا میشه ممنوعه، بگی یه جا فقط اون چیزی که اگه دست تو بگیری تناب حبل الله المتین، همه جا میشه خطر جز یک چیز، اون چیه؟ وجود نازنین امام زمان. فلذا قبل از ظهور تمام این اسما آزموده میشه، فاشیسم و کمونیسم و لیبرالیسم و میفهمن روماتیسم و همه اینا آزموده میشه، هیچ اسمی دیگه نمیمونه، هیچ مدل حکومتی نمیمونه. کسی ادعا بکنه که اگه میبود ما نه مدل، من یه مدلی بلدم، اگه اون میشد بهتر جواب میده. میگن ساکت شد هیچ مردم سردر. همین الان به خود این حالت ها پیش اومده، الان لیبرال دموکراسی داره میخوره زمین، یعنی خورده دیگه، با حالت مستی که داره تلوتلوش زیاد شده دیگه، داره ها رو خوردن زمینه. بعد الان بین تمام دانشمند و پژوهشگران بحث که بابا الان اگه لیبرال دموکراسی بخوره زمین ما چی داریم رو کردن؟ چند وقت بعضی دارن رجوع میکنن به کتاب اوشو برای کمونیسم، یعنی اوشو خودش از مبلغان کمونیسم دیگه. خب میگن بریم دوباره کمونیسم که 80 سال تو شوروی مردم بدبخت کرد دوباره میفرن. میگن برو تو رو خدا کمونیسم فرنگش بسش دوباره وا نکن. یعنی تموم شده دیگه. چه مدل حکومتی میشناسی؟ مردم مثلا چه جوری رأی دادن؟ رئیس جمهور مستقیم انتخاب، رئیس جمهور مستقیم انتخاب نکنه، رئیس مجلسش اینجوری میشه، رئیس جمهور قدرت داشته باشه نداشته باشه، هر مدلی رو بگه که دنیا پیش دیگه نیست. یعنی اینا نشونه ظهور ها، اینا نشونه ظهور. یعنی مردم دنیا به یه جایی میرسن میگن بابا یکی نیست به خارج، اول توهم میزنن، بکن به خدا مردمی که از واقعیت تو تنگنا قرار میگیرن توهم میزنن. یعنی ای کاش دیدی مثلا طرف تشنه آب نیست، میگه چی میگه؟ میگه ای کاش الان شیشه آب میمونه. در افتاد یه توهم میزنه قبل از مثلا 2 سال یه الان میشه مثلا و توهم نه 2 سال دیگه. خب الان همین جوریه، مردم با توهم میزنن چی میگن؟ میگن که یکی بیاد ما رو نجات بده، هر چی خوب میشه. بعد میگن این توهم نیست، تو متون دینی همچین چیزی هست. واقعا بریم بررسی الان گرایش به آخر زمان چقدر شده، چقدر فیلم آخر زمانی شده، دنبال نوستراداموس گور به گوری میگردن ببینن چی گفت در آخر زمان، میرن انجیل رو سخ میزنن آیاتش بیرون میکشن این بر اونور کنه یکی زرتش درارن. همینطور کار به شبکه ماهواره فقط شده فرازمینی ها ببینن این وریا اون وریا این مستنده آخر زمانی که بگیرن تو اخیراً که گفت کتاب نوشتن که مهدی وجود داره مراقب باشید در عراق تشکیل حکومت میده. به همین وضوح خیلی سخت از امام صادق نقل شد که این امر برای شما واقع نخواهد شد مگر پس از ناامیدی. میگه یه عصیز میگیرم بجرد نه به خدا نمی آید تا شما مؤمن و منافق از هم جدا شدید، نه به خدا نخواهد آمد تا شقی شود هر کسی که شقی میگردد و سعید گردد هر کسی که سعید میگردد. یعنی باید چی بشید؟ چطور بشید؟ در روایت ابن عباس هم از پیامبر نمیده کسانی که در زمان غیبت او بر عقیده به امامت او ثابت باشند از کبریت احمر نایافترند. یعنی الان 7 میلیارد جمعیت کره زمین چند تاشون اصلا اسم امام زمانو میشناسن، میدونن فرزند کیه، و باز اون کسایی که میشناسن چند تا پایان، یعنی حقیقی، نه اون کسایی که چون ننه باباشون شیعه بودن این نصیحه است رسیده به زور چند تا واقعا کم اصلا ما مینالیم از این دیگه. من لاهم مینال نشکولک فقط نبی یه نا و غیبت ولی یه نا و کسرت عدوب بنا وقتی قلت عدد نا خدای من شاکیم چنان قمع کمی نشکولک فقط نبی یه نا من چرا پیغمبر ندارم و غیبت ولی یه نا چرا پیغمبر بالا سر من نیست؟ چرا من با تین زمان به دنیا بیام؟ چرا امام بالا سرم نیست و غیبت ولی یه نا چرا غایبه؟ این همه هم دشمن دارم و کسرت عدوب بنا و قلت عدد نا چرا انقدر کمیم ما؟ یه شاکی باش برای که آدم شاکی چیکار میکنه؟ دنبال حل ماجرا میگیره، اول باش شاکی بشه، این حس بعد در ما به وجود بیاد. در حدیث عبدالرحمن بن سریت از حضرت حسین علیه السلام آمد از ما 12 نفر مهدی باشد هدایت شده که نخستین ایشان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است،
و آخرین ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است. نهمین فرزند من اوست، امام قائم، که خدا زمین را پس از مردگی به او زنده سازد و دین را به او ظاهر و بر هر دین دیگر نیز گرداند. اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند، ولو فرح المشرکون، برای او غیبتی است که جمعی در آن از دین مرتد و بیگانه می شوند و دیگران بر دین خود ثابت مانده و اذیت شوند و به آنها گفته شود چه زمان این وعده انجام شود، یعنی کی قیام صورت می گیره اگر راست گویانی. میگه بقیه تیکه بشین میندازن میگن کوپ است، کی میخواد بیاد اگه راست میگی؟ میگه میشنوید شما؟ آمادگی داری؟ امام حسین 1400 سال پیش باشه گفت میشنوید شما؟ تیکه میداخته نو این طوفان کی یاد بلخن همینجوری قرآن اینا رو مثال زده ما بفهم. آگاه باش صبر کننده در اصل غیبت او در اذیت و تکذیب، مانند جهاد کننده با شمشیر در پیش روی پیامبر خداست. گفت اونا به تواصل بالحق و تواصل او گفت اونا که صابری نه یه حرف تو بزن مسخره کنم یه روز وقت آمده است. و آخرین موردی هم که حالا تا اینجا ما دیگه نمیخوام زیاد طولانی بشه اینه که آماده شدن اوضاع جهان. باید شرایط محیط جهان هم آماده بشه، یعنی مردم دنیا علاوه بر شیعیان ها مردم دنیا نیاز به او منجی داشته چون او امام آنها هم هست، منطقه اغلب دنیا مستضعف هم نمیدونن، نمیدونن امام زمانشون که تو جاهلیت هم من ما تا بلم یه عرف امام زمانه ما تا بلی کتن جاهلی شرط در اونها باید فراهم بشه. استعداد فکری بشری باید رشد بکنه، بشر به دموکراسی برسه و رمه دموکراسی رو رد بکنه. یعنی ببین بحثایی در بگیره تو دانشگاه ها تو جامعه بحثایی بده بشر به لحاظ عقلی فرهنگی یک جایی برسه که پذیرای یه چیزو داشته باشه. اگر ببین شما به یه بچه کوچیکه مثلا 2 ساله یه شکستنی بدی چیکارش می‌کنه؟ میشه. اما وقتی رشد میکنه بزرگتر میشه میفهمه ممکنه بزنه بشکنه اما میدونه شکستن بده. متوجه؟ ممکنه حتی بزنه بشکنه اما عقلی به این رسیده که این چیز خوبی ما تفسش کرد. این خیلی مهمه. بعد اصلا ببینش خدا وکیلی اینا شیطان خودت نیست جونور خبر نداره داره شرایط برای زور فرام خود شیطان خبر نداره. ببینید یه خدا پازلش خیلی قدیم و مکر الله و لا خیر رو ماکری هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شیطان خود شیطان با این بحثی که داره پیش میکشه در مورد حقوق بشر و نمیدونم چی چی و فلان اینا همه ایده‌هاش مرونه. خب خودش خبر نداره زور نزنه داره بحثای مطرح میکنه که مردم از مردم باید نظر خواهی بشه نه از کله گنده ها. خودش خبره و مردم گفتیم غالب و مستضعفین همین مردم عادی هستند. کفار همون کسایی که اینا رو هدایت میکنن. فقط کافی رسانه اینا نگاه کن یه ماه از کار بیفته رسانه صهیونیست ها فاکس نیوزشون از کار بیفته فرانش از کار بیفته فقط یه ماه مردم میریزن تو خیلی مردم کل دنیا چون آقا صاحب از زمان میاد حکم به واقعیت میده ترک تقیه میکنه مسامحه نمیکنه تو امور دینی احقاق و حقوق مردم تشنه عدالت یهو علی دوباره برمیاد. علی که یه بار چشیدن عدالتش مردم تشنه امام حسین میشن به خدا قسم میگن دمش گرم زد به خب نترسید هی حاد من نزله گفت این راهپیمای اربعین داشته باشید اگر گن نزنیم خراب نکنیم البته با این تبلیغات سویی که علی امام حسین داریم میکنیم. طرف راهپیمای امام حسین رو میبینه میخواد ببینه امام حسین کیه تو اینترنت امام حسین سرچ میکنه فقط عکس خون و خون رو زینه این هم کار شیطونه خوب داره میپیچونم خوب دل بدید به من همه میگن امام حسین کیه آقا اینجوری بودن یکی از این اروپایی به من گفت گفت این حضرت عباس شما واقعیه خدا شد گفتم آره گفت یعنی اسطوره است مثلا مثل زئوس اینا مثلا تو شما دارید گفتن نه بابا ماجرا آب نخوردن هم گفتم واقعی با تاریخ نخوره گفت بچه تو فیسبوک درش صفحه نمیزنی یا عقلش به این میکشه این مهمه ها بعد میگه چیه اینقدر امام حسین معروف میشه قربونش برم که وقتی آقا صحابه زمان ظهور میکنه خودش چجوری معرفی میکنه تا میگه انا بقیت الله بلا فاصله بعدش میگه چی؟ من کسی هستم اون جدی الحسین قتلوه و اجشان
من پسر همین حسینی هم تو چشم خوشم خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. امام حسین تو معرفی بگی بکن که دنیا با اقلانیت حسین، با ظلم نپذیرفتنه، با حیات من ذلهش، نه با این کارا. به خدا این خواسته شیطان. من مخالف شعائر حسینی نیستم، به والله من هیئتی هم، به پیر، به پیغمبر، عاشق امام حسین هم. اما این وقت که میرمی به ترکستان هست، اونم آدم یه جبه دوربین رو میدونم با تو بخواد یه کاری بکنه، آقا حداقل برو تو خونت انجام بده. چرا یه جبه دوربین؟ چرا آبروی؟ خدا وکی به خودتون رو میدونی الان چی شده؟ جلسه قبلی من تو آران و بیدگل داشتم اونجا گفتم. همین جوئل ریچاردسون تو فصل اول کتابش می‌نویسه آینده دین در اروپا اسلام است. مؤسسه گالوپ گفت تا 10 سال آینده دین اول در اروپا اسلام است. تا 10 سال آینده. خب منو بهت میگم این مسیحا میخوان مسلمان بشن. بعد میفهمن که اسلام یه شیعه داریم یه سنی. میرن تحقیق کنن. میاد میزنه شیعه. شیعه دیگه اینتر میزنه میگه یا خدا. میگه بلش اینا راست میگن، اینا وحشی نبوس فهمی چی شد؟ چه خیانتی ما داریم میکنیم خبرم داریم فکر میکنیم بریم خوب میکنیم برقراری عدالت اصلی. این مردم دنیا تشنه میشن و این اتفاق میفته. خداوند فرمود این آیه در مورد اصلا ظهوره. اعلم بدونیم ان الله یحیی الارض بعد موتها و روایاتی که به این آیه یومی الارض بعد موتا بعد از مرگ اصلا زمین میمیره دیگه. میمیره به معنی واقعی کلمه. اصلا مثل یک بهار ربیع الایام ربیع الانام و نظرت الایام مثل بهاری که بعد از زمستون میاد یهوی شکوفا میکنه مثل روشنی که پس از تاریک مطلق شب میاد به یک باره دیگه ظهور بختتنه یهوی میشه. خیلی ها که تو خوابن سر صبح خوابن یهوی خرمان میشن. دعای آقا صاحب زمان سر صبح دعا نوردش میگه همون جمعه که میخواد بخوابه. بقیه روزا مرس نمیخوابه موقع میگه همین جمعه که میخواد بخوابه. برای چی این موقع گذاشته؟ امتیاز بذار شنبه بذار یک شنبه بذار چه بسا یه بعدش این باشه که چی هر کسی لیاقت دعا نورد بخوندن نداشته. بعد ندبه که نه تنها بخونی خود دعا ندبه میگه بشینیم با هم حل من ما این کسی پایه هست با هم گریه کنه بگیم غلط کردیم خدا بفرست. اثر داره. امام صادق فرمود 400 سال از ظهور حضرت موسی رو خدا نوشته بود، تقدیرا نوشته بود. 170 سال یعنی یک سومشو قوم بنی اسرائیل با گریه نزدیک کرد. یک سوم ظهور من شما حداقل اینا رو بده. امام صادق فرمود به شیعیان ما بگید چش آقا جان دارم به شیعیانت میگم. یه خودشون بعد بده. میشه شیعه امام زمان رو دانلود نخون؟ بلند شدن اشک بریزه. چه ارزشی داره؟ چه شیرینی داره که وقتی چشم ما که خواب بیدار بلند میکنید چشم خشکه. اشک یهویی میاد جاری میشه. این یک تر میشه. این چشم انقدر لذت بخشه. خدا طالب اون چشمه. میخردش. خیلی از روایات میگه اگر شیعیان ما، اگر شیعیان ما. یعنی عزیزان یه جایی من و تو مانع ظهوری با اعمال غلطمون، با گناهایی که میکنیم. حضرت صادق فرمود از برای ظهور وقتی نیست برای آن که مانند روز قیامت علم آن در نزد خداست. تا این که فرمود باز دوباره برای ظهور مهدی ما کسی وقت معین نکند مگر آن کسی که خود را شریک در علم خدا بداند. هیچ کس هم شریک در علم خدا نیست و مدعی باشد که خدا او را بر سر خودش آگاه کرده است. آخرین دلیلم من بگم و بله عرضم تمام کوتاه. اونطور که از اخبار و احادیث زیاد رسیده این که خداوند متعال نطفه های مؤمنین رو نطفه بعضاً در نسل کی قرار داده؟ کفار. اینقدر یه مؤمن ارزش داره، اینقدر میارزه، خدا اجازه میده اون نسل رو بگذره تا اون مؤمن بگید به دنیا میده ولو از اون بابای کافرش. نمونه شو براتون بگم پسر حجاج بن یوسف. پسر حجاج بن یوسف که دیگه این حجاج بن یوسف میگه من وعده غذایی نخوردم الا اینکه قبلش یه محب علی رو دیشم از سر بریدم. خیلی حرفه. عمر ابن عبدالعزیز بهش میگن عمر ثانی، عمر دوم. این از خلفای اموی بود. این نسبتا آدم عادل تری بود. حتی برخی میگن داریم تو تاریخ که فدک هم برگرده. خب این میگفت اگر تمام امتهای گذشته جمع بشن ارازل اوباش و صفاکترین آدماشون رو معرفی کنن، ما فقط حجاجمون رو بذاریم یه طرف، اونو همه رو بذاریم یه طرف، پیر چپه ترازو اونها رو همه رو میبره بالا. یعنی صفه سنگین تر میشه. حجاج هم شد آدم ها رو سر میبرد با بدنش میذاشت لای دیوار، دیوار درست کرد با شیعیان. خیلی کشتن. این شیعه که امروز 300-400 میلیون تو دنیا عجیب برکت داشته، عجیب برکت داشته. چه کشتارها که نشد. از کل صحابه پیامبر علمای ما کتاب نوشتن نزدیک 80 تا صحابه امیرالمومنین قبول داشتن. از چقدر؟ از 100,000. 6 تا امیرالمومنین قبول داشتن. این در صحیح بخاری هم اومده، از کتب برادر نهر سنه. در صحیح بخاری اومده اون دنیا خیلی حدیث عجیب غریبه. وقتی صحابه رو بر پیامبر وارد میکنن در دو زمره. خودش کلا سرتون نذارن، اون بحث می‌کنی میگن زمره میتونه 15 نفر. زمره خود صحیح بخاری میگه 70,000. در دو زمره، یعنی همه صحابه میارن پیش پیامبر، میگه من بر حوض ایستادم، معروف به حدیث حوض. وقتی به وارد میکنن بیان پیش من، یه فرشته میگه همه رو میبره به سمت. میگم کجا میبریدشون؟ فرشته میگه الی النار، به سوی آتش. میگم مگه چی؟ میگه تو چه میدانی که پس از تو به قهقرا بازگشتند و عهد شکستند و الا عمل نعم، جز به اندازه انگشتان دست. به اندازه عمل نعم این تعدادی که منظور اون یه گله‌ای رو که داری میبری، تعداد بازیگوشی هستن میزنن بیرون از گله، ها 4-5 تا چوپون جمعشون میکنه. به عنوان تعداد کم عربی این عبارت استفاده کنید، اما ما فارسی میشه انگشت شما، جز انگشت شما. اینجوری هست. امیر مؤمنان تو جنگ و جنگ صفین بود، ظاهرا جمل بود صفین مالک، بعد جنگ میگن 500 نفر از اون مالک رحمت الله علیه. مالک ما روایت داریم جز 27 نفری که از همون اول ظهور به آقا صاحب زمان رجعت میکنی برمید مالکش داری. این انقدر میارزیده خود دوست داره یه بار دیگه استفاده بشه. مالکش داری چی بود؟ خروس جنگی امیران مومنی. حضرت علی بهش گفت مالک تو برای من همچون علی برای پیامبری. مقام نگاه کن خدا بکی. مالک ما به امیران مومنی یه تیکه انداخت، شوخی کرد باز ازم. ببین؟ میگم شاد بودن بعد جنگ مثلا دعوا اومده مثلا من شوخی کنم. گفت یا علی امروز مثلا نه مثلا امروز سر حال نمودی، مثلا اندازه من نکن، مثلا من بیشتر زدم. حضرت فرمود آخه تو درو میکردی، من میرسیدم میخواستم بزنم تا هفت نسل یارو رو نگاه میکردن میدن یه محب به ما میخواد بزنم. میارزید 6 تا پدر سوخته زنده بمونم به خاطر یه دونه. ببینید مؤمن چقدر ارزش داره عزیزان. فلذا آیه قرآن خیلی زیبا بود در مورد کی؟ حضرت نوح مثلا. خیلی ماجرای شیرین داره حضرت نوح. میگه ولا یلد الا فاجرا کفار. گفت اینا دیگه جز فاجر و کفار دیگه بچه‌ای به دنیا بگیر نمیارن. یعنی دیگه احتمال به دنیا آمدن مؤمنان چی شد؟ صفر شد. خدا طوفانش شد. یعنی یک بخشش هم اینجوریه. متوجه این مؤمنان باید برسن. آیه قرآن لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر از یکدیگر جدا می بودند کافرانشان را به عذابی دردآور عذاب می‌کردیم. یعنی بعضی از عذابای الهی هستشون اینا تو هم قاطیان نمیشه برسه. یعنی جدا می بودن می‌زد. فلذا یا باید قبلش جدا بشن. درسته؟ این فتنه ها داره همون جداسازی رو انجام میده. میرم این طرف. عزیزان از شیخ طوسی براتون بگم. فرمود ما سبب غیبت امام 12 پس جایز نیست که از جانب خدای سبحان و یا از جانب خدا آن حضرت باشد، بلکه همان گونه که شناختی از مردم و مکلفین است. گفت دلیل غیبت ماهایی او نیست. برای چی خدا باید نعمتشو غیب مخفی کنه؟ و آن خوف غالب و تمکین نداشتن مردم از امام است. و هر موقع این سبب زایل شود، یعنی مردم تمکین و اطاعت از امام نمایند، ظهور واجب می شود. شیخ طوسی می فرماید خدا اینم گفت بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و لیمکن لهم دینهم الذی ارتضا لهم فلیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. گفت بعد از خوف امنی و این بعدی خیلیست. حالا ببینید این چی شد. یه نتیجه پنج دقیقه را تو میکنم. همه حرفان یه طرف یه طرف. ابا عبدالله را افتاد اومد. بذار یه جدی بگیم. از وان سفر. برید سراغ انقلاب مدرن. امام خمینی اومد. مردم منتظر شدن. برای چی؟ برای که خواستن حکومت دینی تشکیل بدن تا انقلاب مدرن. اومد. چه استقبالی از امام خمینی کردن؟ اصلا به عنوان کافرم ها. من کافر. شما کافر فرض ما که محال نیست. بشین بررسی کنیم. یه جامعه شناسی میخوام ببینیم چه کنم. امام خمینی اومد چه استقبالی از امام شد؟ بگید. خوب بود، کم بود، زیاد بود. باور نکرد. امام دستور جهاد داد. گفت برید این سرزمین رو بگید. سرزمین خرمشهر. رفتن یا نرفتن. بعدش هم کار شما نبود. خرمشهر خدا آزاد. آره توهم نزنید فکر کار زمینی بود. لطف الهی بود. بعد گذشت. امام بیمار شد. مرض قلب بود. بیمار قلبی بود. من یادم قشنگ. جلو در بیمارستان صف کشیده بودن مردم. جوان هم چی میگفتن؟ میگفتن که قلب ما رو بردارید بذارید تو سینه امام. لاف نمیزدن آن. چون تو جنگ اثبات کرد. امام خمینی مثلا میدونی چی شد؟ محسن رضایی بیسیم زد به مرتضی جاویدی، گفت مرتضی جاویدی تنگه رو حفظ کن، این تنگه مثل تنگه احده. بعد دیدن نمیتونن نیرو بفرستن، گفتن تو حفظ کن نیرو بفرستن. بیسیم میزدن به مرتضی جاویدی، شهید سیاد شیرازی هم نرم کرد. بیسیم میزدن گفت من برمیدن. گفتن برگر، گفت من نخواهم گذاشت در تاریخ بنویسن یک بار دیگر حادثه احد تکرار شد. فقط امام خمینی به من بیسیم بزنه بگه برگرد. امام خمینی به تو بیسیم برنگرد. وایستاد اینا نیرو رسند. بعد آوردنش پیش امام خمینی، خود شهید سید شیرازی میگه تنها کسی بود که من این همه رزمنده بردم پیش امام، امام پیشونی رو بوسید. وقتی بهش گفت امام فوت تشییع جنازه شد. یک بار تو تابوت امام خمینی را بردن، مردم تابوت رو شکستن، بردن توی تابوت آهنی را بردن. ای یک دریایی بود که اصلا جمعیتی باور کرد. دیدن نمیشه، مردم راضی نمیشن، یه سکوی درست کردن، پیکر امام رو گذاشتن توی تابوتی شیشه‌ای. مردم را دور ببینن جیگرشون را بشن. اینا برای ولی معصوم بود؟ اما خانه محصوم بود؟ من میگم این مردم قیامت حضور دارن. چرا؟ چون شما خبر ندارید. نه فقط ایرانی ها نبودن، قبل از ایرانی ها هم کسایی بودن این کارا رو کردن. ها؟ بودن؟ بذار بررسی کنن. چه استقبالی کردن از ابا عبدالله؟ آقا مردم ریختن تا دم کربلا، حسین میخواد بیا. امام زمانمون العجل گفتیم پاشو بیا داره میاد. نه برات بگم از تشییع جنازه امام حسن مجتبی، از تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها گل میپاشیدن رو جنازه امام حسن. از تشییع جنازه حضرت زهرا دختر پیغمبر تمام امت آمده. قبلش هم معلوم کجاست. امیر مؤمنان چه تشییع جنازه ای داشت؟ دو نفر عقل تابوت رو گرفته جلو تابوت خودش. تا زمان ولید ابن تا زمان امیر عمر ابن عبدالعزیز و برخی میگن تا زمان هارون الرشید قبر امیرالمومنین مخفی بود، چون ممکن بود برن اینقدر دوست داشتن پیکر امیرالمومنین رو، ها ممکن بود قبر رو بشکافتن. ها برای بود چقدر دوست داشتن ابا عبدالله. وقتی ابو حضرت عباشو بالا کشید خون پیشانی رو پاک بکنه، اینا قلب دادن، اونا تیرست شعبه دادن. میخوام بهت بگم دقیقا اتفاقاتی که تو جمهوری اسلامی داره میفته، من رصد ظهوری و آخر زمان میکنم. اینا میبینم مونه میزنه با اتفاقاتی که اونجا و پالس های خوبی داره میره بالا. یعنی خدا ما پا غیر معصومش اینجوری بایستادیم، میدونیم من معصوم نیست، بفرست دیگه. ما 230,000 تا رو جان دادیم، گذاشت از اهل بیت برات دیگه. پای صدام ملعون از خوزستان بیرون نیومد، چه برسه به جماران؟ چه سفاری کردن از اهل بیت امام حسین؟ چه بدرقه‌ای کردن همون کوفی ها؟ آقا امام سجاد فرمود همه چی به کنار، کربلا مصیبت اون عظیمی، فرمود همه چی به کنار، از شام، از شام، از شام. من روایتی خوندم 7 مورد آقا امام سجاد نقل کرده بود، تا مورد چهارمش رو بیشتر نتونستم بخونم، نتونستم بخونم کتاب اصلا، من نمیخوام بدونم. یعنی این کارا، این بلاها سر امام زمان آمده؟ هر موقع تونستی شیعه خونه امام زمان خوب مانور بدی از خیال میفرست. ولی فقی بدل ولی معصومه، معلومه خاک پای معصومم نیست، خاک پای معصومم نیست. چه کسی همچین ادعایی رو داره؟ جمهوری اسلامی اگر برای خودش دکون دست و باز بکنه باطله، اما اگر مردم رو بخونه برای ظهور، برای آرمانهای حسینی، حقه. امام صادق فرمود هر پرچمی قبل ظهور برافراشته بشه باطله. بله، اما همین امام صادق وقتی حضرت زید بن علی شهید شد به پهنای صورت اشک می‌ریخت، میگفت اون قیامش مورد تایید ما بود، خدا میداند او حکومت را برای ما میخواست، اما محمد نفس زکیه حکومت رو برای خودش میخواست. یعنی چی شد؟ از این چه برداشتی میکنی؟ یعنی اگر تشکیل حکومت بدهید برای امام معصوم، نه تنها مانعی ندارد که امام معصوم برای شکست آن اشک میریزد، اما اگر تشکیل حکومت بدهید واسه جیب خودت، دکون دست رو درست کنید برای خودت، باطله و شک نکنید. آنچه بقای جمهوری اسلامی است همینه. چیزی هم که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه نه هیچ زرت و پرتایی که آمریکا و اسرائیل میکنن. به والله قسم من نفسه یک بار خدا رو شاهد میگیرم از اون که امریکا میگه من امروز میزنم، نمیدونم فردا میزنم، اسرائیل اصلا دیگه حتی به عنوان یه جوک هم بهش نگاه نکردم که بخوام بترسم. اما از این نگران میتوانم باشم که ما روزی سقوط میکنیم که از آرمانهای امام زمانی خودمون فاصله بگیریم، روزی سقوط میکنیم که حسین ابن علی رو بفروشیم. به خدا اون روز سقوط ماست. گفتیم تنها چیزی که میمونه توی ظهور، کشتی توی اون طوفان ها میتونی باش برسی به ظهور، چیه؟ کشتی حسین است و کشتی اهل بیت. هر کاری خواستید بکنید با اهل بیت بسنجید. مسئولین جمهوری اسلام با شما بگید امام حسین کار میکرد، حضرت علی کار میکرد، برای رسیدن به قدرت ممکن بود وعده دروغ بده، ممکن بود میلیارد میلیارد خرج بکنن که رأی بیارن بعد فراموش کنن، ممکنه زیرابه یک کسی رو بزنه تا برسه به قدرت، ممکنه بقیه رو نردبون خودش کنه بره بالا. به والله این مشی اهل بیت نیست. به تعداد هر مسئول ما دو برابرش ما شهید بده، هر مسئول حداقل دو تا شهید تو چپ و راست خودش ببینه. تمام خیابونامون، کوچه هامون، پس کوچه هامون اسم شهیده. بابا اینا به فرمان یه آدم غیر معصوم رفتن اینجوری خون دادن، معنیش چی بود؟ یعنی اگه معصوم میگفت دیگه چی کار میکردن؟ چی کپاره میکردن خودش؟ بچه 13 ساله نارنجک بس به کمرش خوش انداخت زیر تانک. هرجینه تو آخر زمان زیاد میشه برای زدن ظهور، منتها جرئت نداره یه جای خود امام زمان رو بزنن، دلایل اومدنش رو بزنن. من خوب بهتون گفتم نیام، نمی آید امام زمان، چون نمی توانید جانش حفظ کنید. اصلا کی تو میتونید جان امام زمان حفظ کنید؟ زمانی که حکومت تشکیل بدید، زمانی که ارتش داشته باشی. اصلا از این استنباط میشه شما باید حکومت تشکیل بدی. اگر ارتش نداشته باشید یه شیعه تو اون ور دنیا، یه شیعه تو اون ور، چه جوری میخواد مجاهد بشه؟ شو بری مثلا احمقانه است. باید یه کشوری باشه دست خودمون باشه، نیروی نظامیش دست خودمون باشه. اینو باید نظامی های ما بدونن، نیروهای امنیتی ما بدونن، صبح بلند میشن بگن من سرباز امام زمانم، نیرو انتظامی ما بدون ارتشمون، بدون سپاهمون، بدون وزارت اطلاعاتمون، بدون بالا و پایین و همه چیزی که هست بدونن. اینو باید خودتو آدم امام زمان بدونی، بگی من به اون رفیق ما باید بگیم آقا من دارم کوچه های شیعه خانه امام زمان رو جارو میکنم، او دکتر ما باید بگه من دارم شیعیان حضرت رو مداوا میکنم، او استاد دانشگاه ما، او معلم ما بگه من دارم بچه های امام زمان رو درس میدم، حواسم باشه مزخرف تو مخ این بچه ها نکنم. اگر اینجوری شدید باز به هیچ نمیرید، نه بالا نه پایین، نه چپ نه راست، نه قرمز نه آبی، هیچ کی باز نمیرید. محبت مهدی وقتی تو دل بیاد، غرور مهدی شناسی، اون غرور مقدس، غرور مقدس مهدی شناسی وقتی تو دلش شد، از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسید و باک ندارید و باج نمیدید. میخواد اسرائیل باشه، آمریکا باشه، این باشه، اون باشه، چپ باشه، راست باشه، داخل باشه، خارج باشه، یه برو بابا. میثم به ابلیسه گفت برو بابا، تو من از همین درخت آویزون می‌کنم. گفت برعکس، چون علی گفته از این یکی درخت رو آویزون می‌کنم. دستور داد همون موقع برن درخت رو قطع کنن. آقا مشکل پیش اومد، نتونستن، یادش رفت، ریخت به هم، داشت رد میشد. انقدر من تعمیرن رو میگفت زبونش رو تو حلقومش کشیدن بیرون، بعد بستنش به همون درخت. داشت رد میشد، زنده بود جان داشت، ابن زیاد دید، گفت مراکم مولان گفت از این درخت. ما این انقلاب رو گفتیم، هنوز میگیم انقلاب، برای اینکه به ظهور نرسید که 100,000 سال هم طول بکشه، که نینی کشه انشاءالله. انهم یرونه بعید و نراه قریب، بازم میگیم انقلاب. و انشاءالله به برکت اون خون اون شهدایی که داده و اون مظلومیت اون بچه ها گرفتن، انشاءالله ما میرسونیم انقلاب دستان ما زن. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون کوروش حتی انشاءالله. تعجیل در خرج قطب آلام امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.